این در حالی است که همزمان با رشد نقدینگی بسیاری از واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی گلایه دارند و نمیتوانند وامهای خود را به بانکها پرداخت کنند و حجم مطالبات بانکها از مرز 50,000 میلیارد تومان گذشته است. دادگاه عالی تایلند تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق این کشور را در سوء استفاده از قدرت مقصر شناخت و رأی داد تا نیمی از دارایی‌های وی مسدود شود و به ارزش 2,300,000,000 دلار آن ضبط شود. وی در حال حاضر در خارج از تایلند زندگی می‌کند. دادگاه عالی تایلند اعلام کرد وی برخلاف قانون سهام شرکت مخابراتی خانوادگی خود را مخفی نگاه داشته بود. تاکسین در سال 2006 در یک کودتای نظامی سرنگون شد و دولت تایلند دارایی‌های ناشی از شرکت او را مسدود کرد. وی تاکنون در میان روستاییان تایلند محبوبیت زیادی دارد و انجام هر گونه خلافکاری را رد می‌کند. پیش از صدور رأی دادگاه، نیروهای امنیتی تایلند به دلیل نگرانی از احتمال بروز خشونت توسط طرفداران وی به حال آماده باش کامل در آمده بودند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 بعد از پخش اخبار ساعت 10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
دوستان، من از اخیراً یعنی دو ماه پیش رفتم ایران. خودم کانادا هستم و ازدواج کردم. یه حدود یه ماه ایران بودم. طریق آشناییم با اون دختر خانم از طریق چت بود. سه ماه از طریق چت صوتی و تصویری با ایشون در تماس بودم. بعد خانواده‌ام هم رفته بودن اینا دیده بودن و در کل تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم و هرچند میدونستم با توجه به صحبت‌های شما دارم سریع تصمیم میگیرم، ولی خب بخاطر شرایط خاصی که بود دیگه ریسکو کردم و ازدواج انجام دادم.
نه صبر کنید، اولا شرایط خاص خیلی معنا نمیده، بعد از اون ریسک کردنی موضوع نیست، ولی که اگر ریسک حتما مثل اینه که من میگم من چشمامو میبندم ریسک میکنم یه 10 دقیقه رانندگی میکنم، نه اون دیگه حتما خودکشی، ریسک رو نمیپذیرم تو این موارد. سال من ازتون است که شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
من 27 سالمه، ایشون هم 6 ماه از من کوچیکه.
اون وقت شما چی خوندید چه میکنید؟
من یه رشته مهندسی خوندم و اینجا دارم، اینجا دانشجوی دکترا هستم. ایشون هم همون رشته مهندسی که من خوندم مشغول تحصیلن ایران و قراره ایشون هم بیان اینجا و مثل من همون دانشجویی که هستم مشغول تحصیل بشن.
شما چه مدتی از کانادا هستی؟
من حدود یک سال.
یک سال. خب میفرمودید. البته با یه ذره من صدا من یه ذره صداتون رو خوب ندارم، نمیدونم چرا، یعنی غیر عادی تلفنتون. حالا
یادتون میکنه بلندتر صحبت کنم.
ممنون میشم. بعد البته اون نیست ولی بفرمایید. به هر حال قابل فهم است، بفرمایید.
ممنون. خب حالا مشکلات که زیاد هست، ولی خب من حالا در مورد یکیشون که میخوام صحبت بکنم، یک مسئله یکی اول در مورد خودم بگم. من فرزند سوم یک خانواده 5 نفری هستم. 4 تا برادر و یک خواهر. ایشون هم فرزند دوم یک خانواده 3 نفری هست. من قبلا هم با شما تماس گرفتم در مورد ویژگی اخلاقیم که خودتون به تشخیص خودتون گفتین، گفتید که من این مقدار وسواس دارم، کمی اضطراب دارم و افسردگی خفیف. و حالا در مورد یکی از مسائلی که بین حالا زندگی زناشویی که وجود داره هست، مسئله زود انزالیه. من تو زمینه خب زیاد مطالعه کردم، سایت‌های زیادی هم خوندم، ولی هم نظرات مختلفه، هم باید بالاخره من متوجه شدم. دوست دارم
نظرات مختلفه یعنی چی؟ اگر شما
نظرات مختلفه مثلا در مورد درمان همین مسئله، خب روش‌های مختلفی ذکر شده یا داروهای مختلفی بیان شده، بعضیشون اصلا میگن در برابر هم متناقضن. مثلا یک جا گفته شده خود ارضایی باعث میشه که علت اصلی این مسئله خود ارضاییه، یکی دیگه گفته که نه، اصلا خود ارضایی اگه به شیوه صحیح انجام بشه در جهت درمان این مسئله میتونه اصلا قرار بگیره.
خب هر دو تا حرف نصب کنین، آخه ببین چون وقتی متخصص نیستید اشکالی، هر دو تا حرف درسته ولی اصلا در تناقض نیست. درست مثل این است که شما برخی از اوقات وقتی یه چاه نفتی آتش گرفته شما چیکار میکنید؟ آتش میزنید اون رو، برای که در اینجا که نمیشه ما یه چاهمون نفتمون آتش گرفته چرا باز آتش میزنید؟ علتش این است که میخواید اکسیژن رو از بین برید، خاموشش کنید. نمیتونست بشه بذاری تناقض تضاد.
حالا وارد این بحث نمیشم.
نه چرا سب کنید. همینجاست که گرفتار. سب کنید عزیز. ببینید این نظام های ذهنی و فکری کار دستو میده. این دوتا اولا هر دوتا جمله درستن، اصلا هم متناقض نیستن. این شماره یک. دوم
چرا اگر اجازه بدید دکتر من
چرا شما میخواید تناقض جمله عزیز شما یه ادعا مطلبی مطرح کردید این اصلا متناقض نیستن. علت پریمچور اجاکولیشن بسیاری همینه، تنها راهش هم اتفاقا کنترلی است که از طریق مستربیشن خود ارضایی میشه، ولی این دوتا هیچ دلیل نداره که در با هم در تضاد باشن. یه چیزی که علته بعدا میتونه معالجه هم باشه، درست مثل مثالی که گفتم. ولی شما چرا ببینید عزیز، چرا ببین گرفتاری آدم وسواسی و مضطرب همینه که به جایی که آتش گرفتن خودش راجبه صحبت کنه، راجبه آتشی که هزار سال قبل در یه جای دنیا اتفاق افتاده میخواد بحث کنه. نکنید. و بعد اگر لطفی داشتید عرایض منو شنیدید، مرزم این است که بدترین آسیب و لطمه ای که یک مرد میتونه به زندگی زناشویی، روابط زناشوییش و به زندگیش و رابطه جنسیش بزنه این است که پریمچور اجاکولیشن سرعت انزال خودش رو که به راحتی میشه معالجه کرد از قبل این کارو نکن. اصلا مرزم سر کنفرانس ها و کلاس ها این است که مبادا بری توی ازدواج قبل از اینکه این مشکل رو حل کنی. این مشکل باید حل بشه. یعنی این چیزی نبوده که شما بذارید برای بعد. به دلیل و بهانه دارو درمانی و یا نوعی تراپی هر دو تا کار میکنه، ترکیبش هم بهترین کارو میکنه. این مشکل هم از 100 مورد 98 مورد چون میشه حتما در مدت کوتاهی معالجه.
کوتاه یعنی چه مدت؟
با توجه به نوع تمرین کنه 3 تا 6 ماه. علتش این است که فقط یه سیستمی است که باید مثلا در مغز مرحله خبر و عمل از هم جدا بشه. یه پروسه ایست که مغز باید اون رو مثل یه یادگیری، مثل اینکه شما پیانو یاد میگیرید، یاد بگیره. و به همجاست که طولانیه. ممکنه گفتم یک کسانی زودتر تو این زمینه باشن یا همکاری همسرشون داشته باشن خیلی زودتر انجام بشه، ولی خود اون پروسس مخصوصا با توجه به مسیری که طی میکنه هیچ آزاردهنده و اذیت‌کننده نیست. بنابراین ما قرار ابتدا اونو حل کنیم یا بعد از اون، حالا اگرم شده باید اونو حل کرد. یعنی اون مسئله اصلی و اساسی است و راههای
من اصلا نمیدونستم که چه این مشکلی دارم. یکی کسی که اصلا ازدواج نکرده است کجا بفهمه چه این مشکلی داره یا نه؟
آیا شما من میخواید بفرمایید که شما قبلا هیچ ارتباط جنسی نداشتی؟
اصلا.
خب بنابراین نداشتی دیگه. این معمولا کم اتفاق میفته. البته از طریق خود ارضایی هم آدم میتونه. و بعدم شمایی که اهل تحقیقید قرار بوده درباره مسائل جنسی مقدار بیشتر هم میدانستی، ولی حالا نمیدونید گذشته. اگه شما حرفتون این است کاملا میتونم بفهممتون که چه اتفاقی افتاده. خب حالا اونا که گذشته از دارم
من همکاری همسرم رو به هیچ گونه نمیتونم روش حساب بکنم، چون خودشون میگن که از این مسئله خیلی ناراحتن، عصبی میشن و اصلا از رابطه جنسی هیچ لذتی نمیدارن. و من خودم هم همینطور. یعنی
نه باز مسئله با هم مخلوط نکنید عزیز. رابطه جنسی نه، مشکلی که وجود داره وقتی شما میخواید حلش بکنید به عنوان همکاری ایشون بود. کسی نام اینو رابطه جنسی نگذاشت، همکاری ایشون بود با توجه به بهترین یا تنها تکنیکی که به نظر من کار میکنه. اگر ایشون همکاری کنن، اگر ایشون همکاری نکنن، شما قرار هست که این کار رو خودتون انجام بدید که بحث هر تقریبا سراغ هر کسی که برید کمکتون میکنه که این تکنیک رو بیاموزید و اگر حوصله‌اش رو داشته باشید و آمادگی انجامش رو مثل کسی که انضباطی رو در آموختن تنیس یا پیانو انجام میده تا تنیس باز و پیانیست بشه، این کار رو بکنید به همین سادگی. و بعدم کمک‌های دارویی هم در کوتاه مدت میتونه به این وضعیت کمک کنه. بنابراین مشکل
چه داروی دکتر؟
نه دارو که من روی خطتون اولا من تخصص میدم. بس ببینید عزیز، نکنید با اینفورمیشن به جنگ علم نرید عزیز. یکی از گرفتاری‌های اینترنت همینه که آدم‌ها فکر کنن وقتی خبر دارن علم دارن. information is different from science. درسته information و ساینس ارتباط دارن، درسته که ساینس یه مجموعه از information و خبره، ولی اونها یه مقدار مجموعه حساب شده ای هستن. من که نمیتونم برم بگم به دکتر دندون پزش یادم بده من چون یه ذرم دستم خوبه، من مثلا فرض کنید که دندون این آقا رو توشو خالی میکنم، یه روزم میشه یاد گرفت. ولی من دندون پزشک نشدم عزیز. پزشکتون میره با توجه به شرایطتون بقیه موضوعها بهتون پیشنهاد و توصیه دارو رو اگر خواستی، اگرم نخواستی احتیاجی به دارو میتونه نباشه. یعنی بدون دارو هم این کار میشه کرد، ولی این کار رو باید معالجه کرد. روی خط باشید، روی خط باشید. از پیام ها بشه شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. Loan Relief Lawyers به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
سلام، من سهره آقداشلو
و من هوشنگ توزی
در نمایش یک ایرانی در بهشت.
تصادفاً
چی؟
آخه تصادف کرده رفته.
چه ربطی داره؟
هیچی.
پس چرا میگی؟
پس من مسئولیت به عهده نمیگیرم.
مسئولیت چی رو به عهده نمیگیری؟
مسئولیت حرفای خودم رو به عهده نمیگیرم.
پس چرا میگی؟
ببین، ما اومدیم اینجا آگهی کنیم ها. میدونی هر ثانیه چقدر گرونه؟ تازه میگن تأثیرم نداره.
چی؟
هیچی. ورکشاپ 79 تقدیم میکنه.
این چیزا دست من نیست که، اینجا یک قوانینی داره.
میفهمم قوانین میفهمم، ولی خب بالاخره ما هم ایرانی هستیم، قوانین رو با هم یه کاریش میکنیم.
یک شنبه 28 فوریه ویلشر ایبل تیتر، هفته بعد از ظهر. مراکز فروش بلیط: شرکت کتاب، میوزیک باکس، ساوند سیتی، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس و سوپر ایرواین. 310-994-7930 310-994-7930.
عضو 08 و 50-50 صد.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
پیوندتان مبارک. امریکن مدی سنتر در گلندل یک مرکز مجهز برای تهیه عکس، فیلم برداری، گلارایی، آرایش عروس، قشنگترین لباس عروس و تاکسیدوی داماد، ودینگ پلانر، رنتال، کیک، لیموزین، برنامه‌ریزی ماه عسل، چاپ کارت دعوت و دیجی، همه با همه زیر یک سقف برای تدارک جشن عروسی رویایی. 818-291-99-99.
Good morning.
صبح
بخیر. عزیزم، دخترم، بیا صبونه حاضره.
نه مامی، صبونه دوست ندارم.
بیا ببین برای چی خریدم. ببین این حلورده است. بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه. این حلورده وانیلایی صدفه. اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان من که...
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلورده رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
این خیلی خوشمزه است.
حلورده پسته‌ای وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلورده رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذتر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین کار.
البته که زیبا.
کاباره تهران، House of Legends presents جمعه 26، شنبه 27 و یک شنبه 28 فوریه 2010 با هنرنمایی صدای جوانی عشق، پویا.
با وفا بودن تو، با صفا بودن تو، با خدا بودن تو دوست دارم.
بدی شدم جون به لبه، برای یکی طلبه دارم میشودم.
به همراه پدیده پرتحرک موسیقی جولیت و رقص‌های شرقی، ارکستر اختصاصی با هنرنمایی امیر بدخش. جمعه 26، شنبه 27 و یک شنبه 28 فوریه، پویا جولیت لایو آن استیج در کاباره تهران. تلفن رزرو جا 818-985-5800.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
دکتر عرضم به خدمتون که خب در مورد این مسئله اول که گفتین من برم به متخصص مراجعه کنم، چشمان به این متخصص مراجعه، هرچند که من تو این زمینه مراجعه کردم به این متخصص و چند تا دارو هم گرفتم و اینا استفاده کردم، ولی هیچ اثری نداشت.
من اونا رو میدونم عزیز. نه ببینید، شما برز من توجه کنید، با من چرا بحثی که باز گفتم خونه خودتون ازش گفت، شما متخصصی یا رفتی دارو درمانی احتیاجی میتونه نباشی، اصلا نیست. شما یه مهارتی است که باید مغز یاد بگیره. بعدم شما به دلیل اینکه این موضوع به سیستم مغزی مرتبطه، شما استراب و وسواس رو دارید، میتونه کار نکنه. بله بله کار نکرده کار نکرده، میذارتش کنار. و بعدم در بسیاری از موارد ممکنه یه دارو به شما بسازه یکی نسازه. عرض من خیلی مشخصه تو این زمینه، کاری که در طول سالها میکردن و کار میکرده تکنیکی است که ازش استفاده میکردن، هر جام برید تو این مطالعاتی هم که میکنید به شما نشون میده و تمام. اگر دارو رو بگیرید معمولا زمینه کمکی داره یا ممکنه داشته باشه. نمیخواید مصرف کنید یا با دارو تو این زمینه کاری ندارید، من مسئله باش ندارم. من مطمئنم از طریق اون تکنیک ها میشه این مشکل رو، یا اون تکنیک میشه مشکل حل کرد که همه جام دربارش هست.
تکنیک
مستر جانسون رو میدین؟ همه این را دقیقا اون آدمیست که متخصص این کار است، بیشتر از هر کسی هم کار کرده و کار میکنه. من خودم با بسیاری از دوستانی که این مشکل رو داشتن وقتی براشون توضیح دادم میتونم بگم اگر 100 تا بودن 99 تاشون مشکلشون کامل حل شد، یعنی اصلا دلیلی نداشت که نشه اگر رعایت میکردن. این که میگم اگر، نه این که کار عجیب و غریبه، یه دوره است که شما باید 20 جلسه برید کلاسی، این 20 جلسه رفتن این کار انجام شده. بنابراین شما هم تنها راهتون همین است، غیر از اینم راهی نیست. اگر یه روانشناسی پیدا کنید ریشه های مسئله ای که غالب اوقات برمیگرده به نوعی خشم و بیشتر از اون تنفر، اون رو در خودتون هم حذف این ببرید، یه مقدار کار رو برای این استرابتون و این وسواستون هم روشن میکنید، چون اینا همه به هم یه جوری گره خوردن و یه کمی هم که کار شما رو میتونه یا تا به حال مشکل کرده به خاطر این است که بقیه موضوع ها و مسائلی که در شما هست یا در ذهن و مغز شما هست نمیذاره به راحتی اون تکنیک کار خودش رو بکنه. عوامل مضر به اصطلاح مضر و مخالفند یا به نوعی اوضاع رو به هم میریزن. ولی اگر با یک کسی کار کنید که با این موضوع آشناست، و خیلی از اوقات هم این افراد کسانی هستن که درستی که ممکنه تخصص روانی داشته باشن، ولی بعضی از افراد هستن که تو این زمینه، برخی از جاها نمیدونم در کانادا چگونه است، کسانی هستن که کارشون سکس تراپیه و اینا کارشون این هست و به دلیل تخصصی که تو این چند زمینه اصلی و اساسی دارن، برخی از اوقات از کسانی که مایه های علمی کلی دارن میتونن مفیدتر و یا از نظر عملی راه های ساده تر و یا سریع تری رو به شما ارائه بدن. موضوع مشخصه، گفتم گرفتاری و بیماری معلومه، تکنیک هایی هم که برش هست مشخصه و تکنیک اصلیش رو هم که پیشنهاد میکنن رو شما میتونید استفاده کنید و حتما هم نتیجه خواهید گرفت. ولی اگر عامل به مقدار مختل کننده دیگری هست که برخی از اوقات اون داروها بیشتر به اون کمک میکنه، سر جاشه. در این عالم اگر کوششی بکنید که کل مسئله ای رو که استراب و وسواس و با خودش معمولا هم افسردگی میاره و شک و سوء ظن هم دنباله سرازیر میکنه، اینا رو از خودتون دور کنید، به هر حال یه کمکی است که ریشه اون گرفتاری و بیماری رو از جا کندید و اون وقت خاطرتون واسطه است که هر دفعه یه گل تازه‌ای و یه دردسر تازه‌ای در یه جایی از زندگیتون به وجود نمیاره. بنابراین موضوع را به دو صورت میتونید حل کنید، یکی اینکه فقط دنبال همین مسئله برید و این کار رو انجام بدید، ولی توصیه من این است که در حالی که این کار رو میکنید ریشه اصلی و اساسی رو که معمولا 3-4 تا موضوع به هم گره خورده دوران کودکی و مثلا دوران بین 3 تا 7 سالگی هست رو احتمالاً میتونید با کمک یه آدمی که تو این زمینه آگاهی و تخصصی داره با آخر برسونید و خاطر خودتون رو یک بار و برای همیشه از این موضوع آسوده کنید. هر خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
عزیزم، آدم وسواسی، آدم مضطرب، آدمی هست که شکاک و سوءظنی هم میشه. مثل الان حال شما. شما الان میدونید 10 دفعه پیام شک و سوءظن برای من بیشتر فرستادید. شما باش آشنا نیستید. من که میتونم ببینم عزیز. برای که زمینه ذهنی شما اینه. و بعدم نگاه کنید یه آدمی با این حالت شک، با این سوءظن، با این استراب، با این وسواس دست به یه ازدواجی میزنه، یعنی درست مثل کسی است که من وحشت دارم از یه قطره آب میپرم تو استخر. این از نظر علمی باز شناخته شده است، برای که اتفاقا آدمایی که نسبت به یه چیزایی که کمش هست حساسن، برخی از اوقات دست به کارهایی میزنن که اصلا با اون حالت نمیخونه. به همجاست که 70% کسانی که در جنگ های امریکا مدال شجاعت گرفتن در طول زندگیشون از ترسوترین آدم ها بودن، اما در یه شرایطی تو جبهه اینقدر این بار استراب و وحشت زیاد بوده که اصلا مغز کار نمی کرده، بنابراین دست به یه کارهایی زدن. از 10 تایی بس و 8 تاشون هم مردن، ولی اون یکی دوتایی که موندن جایزه و مدال شجاعت رو هم گرفتن. حالا عرض من به شما یه چیز دیگه است. عرض من این است که این مجموعه با خودش استراب داره، تنفر داره، کنار خودش حالتهای عصبی و عصبانی داره، شک و سوء زن رو زمینش رو فراهم میکنه، مثل فقر. من اگر فقیرم خب به درسم هم نرسیدم، امکان تغذیه درستم ندارم، در این حال به دلیل این همه گرفتاری ورزش رو هم به مفهوم ورزش نکردم، ریشش فقره دیگه. بنابراین وقتی که من اونا رو میبینم میتونم چیزای دیگرم ببینم. بعدم خودتون نگاه کنید چگونه زندگی کردید، نه اینکه اعتراضی بهش دارم، بعد چگونه ازدواج کردید، خودش نشون دهنده یه مقدار غیر عادی بودن. بعد در یه زمینه که مایه علمیتونه کاملا یه آدمی هستید که از تمام توانایی های هوشی و ذهنیتون استفاده کردید تو کار علمی خودتون. اونجا تنها جاییست که در مسیر درستش و خوبش قرار گرفتید رفتید، اما بقیه جنبه ها و جلوه های دیگر زندگیتون رو بهش توجه لازم رو نکردید و گرفتاری های از این قبیل رو پیدا کردید. به همین جهت است که اگر یه روانشناس خوبی باش کار بکنید که باش راحت باشید و او بتونه یه ارزیابی کامل روانی از شما داشته باشه و همه این تکه های به هم ریخته رو سر جاش بگذاره، مشکلات و مسائل بعدی رو پیدا نمی کنی که میتونه بعدن وقتی بچه اومد، نگرانی های بچه، مسائل مربوطه به اون، تربیت بچه، یه جور دیگه سر بزنه بیرون. یعنی اگر ریشه هاش رو بکنید، ولی اگر این ریشه ها کنده نشه، فقط در اون رویه و سطح ما فقط مثل یه علفی که فقط روش رو میکنیم فعلا نمیبینیمش، دل به این خوش کنیم، مدت بعد احتمالا انتظار دوباره در آمدنش رو خواهیم داشت. بنابراین هم میتونید موضوع رو به عنوان یه مسئله جدا و مجزا باش برخورد کنید، هم کلی، ولی ترکیب این دوتا هم ممکنه و بعد خاطرتون آسوده میشه که چند تا موضوع که علامت و نشانش این بوده به خاطر این علامت و نشونه، مثل یه تب، مثل یه درد که حالا به ما میگه که یه جایی خبریه و دنبالش میریم و میتونیم اون وقت بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر رو پیدا کنیم و حل کنیم، میتونیم حل کنیم و خودتون رو یک بار برای همیشه از شر این مجموعه، این کلاستر، این خوشه‌ای که به هر حال برای خودش دونه دونه اینجا یه چیزایی داره آسوده میکنید و راحت و آزاد خواهید بود از گرفتاریای مانند این و چیزای نزدیک. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر فقط من یه سوال کوچیک بپرسم و اینکه این مشاورها میتونه به صورت تلفنی انجام بشه؟
حتما نه، نه خیلی کمک نمیکنه. کل فرق نه، من به دلیل اینکه من معرفی میکنم امتیاز پیدا نمیکنه. کلیت ببینید، این موضوع مربوط به شما بیشتر چون جنبه آموزشی داره، اون تیکه اصلیش میتونه آدم حتی بخونه و عمل کنه، پس بنابراین اون تیکش رو تلفنی و غیر تلفنیش اونقدر فرقی نمیکنه. اما ریشه مسائل رو یه مقداری کندن، اون ارتباط تنگاتنگ و ارتباط چهره به چهره رو احتیاج داره. برای اون موضوع خیلی من با کار تلفنی موافق نیستم. بعدم معمولا این کار تلفنی یه موانع و محدودیت ها و یا به هر حال گرفتاری های مربوط به خودش رو داره که دست و بال تراپیست رو به مقدار زیادی به دلیل رعایت اصول اخلاقی و قانونی محدود میکنه. حالا مواردی هست که این جنبه ها خیلی کم اهمیت تر و کم رنگ تره، بعضی از موارد بیشتره. من خودم اصولا خیلی با این کار به عنوان کار روان درمانی و تراپی راحت نیستم. همطور که میدونید بنده بارها عرض کردم، آنچه که من دارم انجام میدم یا دوستان دیگه به هیچ وجه نه تنها روان درمانی و تراپی نیست، حتی یه بحث و گفتگوی سیستماتیک علمی هم نیست، بلکه یه گفتگوی دوستانه است که به هر حال از اینجا و اونجاش میشه اطلاعاتی رو کسب کرد، آگاهی ها رو آموخت و سطح دانشمون رو و به دنبال اون احتمالاً بینش و نگرشمون رو باش میتونیم اگر مدتی بگذرد و بهش توجه کنیم تغییر بدیم و یا درست کنیم. فقط همین. این است که اون کارم میتونید بکنید به جهت فقط موضوع اصلی که دارید، ولی بقیه موارد رو ترجیح میدم یه کسی باشه که به هر حال ارتباطات شما یه مقدار بیشتر چهره به چهره و یا چشم به چشم باشه، برای که اونا برای رسیدن به یه نتیجه مطلوب معمولا ضرورت. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم.
شنگان عجبن، دو سه دقیقه تا پیام هاست. من از این فرصت استفاده کنم دو سه تا اعلان رو دارم خدمتون بکنم. یکی این که همین یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر به همت انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ سیسان کنفرانسی برپاست تحت عنوان ایران پس از 262 روز یا بعد از 262 روز از انتخابات، که نگاهی هست به آنچه که گذشته و احتمالات آینده اون و چگونه و چرایی اون. سخنران این جلسه من خواهم بود و کارت ورودی که فقط $10 هست رو دوستان هم میتونن از طریق Iranian Student Association سیسان دریافت کنن یا از شرکت کتاب آنی مارکت و کیو مارکت، و یا اگر فقط در 15 دقیقه زودتر تش بیارید میتونید در همون مرکزی که کنفرانس برگزار میشه که آدیتوریوم اصلی دانشگاه هست کارت ورودی رو که $10 هست دریافت کنید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس 5 ساعته روز یک شنبه 14 مارس خواهم داشت از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و دین و سیاست، یا اگر درست بخوایم بگیم نهاد دین و سیاست، باورها، اعتقادات، ادعاهایی که در ادیان و سیستم‌های ایدئولوژیک سیاسی است در ارتباط با اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه اون با هم. بنابراین یک شنبه 14 مارس از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا این کنفرانس برگزار خواهد شد. و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه ما به انسنادای مکزیک از لس آنجلس از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. در این سفر علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب و عزیز هم در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. لطفاً بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جاییست که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر ایراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
The following is a paid commercial message.
خواهران و برادران ما در ایران کشته میشوند، شکنجه میشوند، تحقیر می شوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است. این پیام از طرف کریم بیان، یک آزادی خواه، به شما تقدیم شد.
کریم یا کریم، 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 کریم یا کریم.
دکتر ادموند ناصری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
Attention KIRN listeners, this is your official poker tournament countdown. Only a few days left to enter the Club 670 poker tournament at Hollywood Park Casino on Sunday, February the 28th. To enter, call now 310-330-2841, extension 2119, or enter online at playhpc.com. With $235, $200 buy-in, and a $35 entry fee, the first place winner will receive a $10,000 entry for the World Series of Poker in Las Vegas and more. If you're as good a poker player as you claim, here's the perfect chance to show your skills against other Iranian-American players. Space is limited. Call now at 310-330-2841, extension 2119, or enter online at playhpc.com. That's 310-330-2841, extension 2119.
13 پدر این سال 4 اپریل با شکوه هرچه بیشتر در کنار دریاچه بلبوا پارک با مدیریت جدید و سرویس های برتر برای رزرو غرفه تلفن 818-38-38-310.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما چطوره؟
متشکرم، مرسی.
آقای دکتر، من یه پسر 23 ساله دارم که یکم کاراش غیر عادیه. اولا که زیاد میخوابه.
ببخشید من باید خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنید.
باشه، چشم. در واقع کارهای بعضی وقتا کارهای غیر الوقوع انجام میده، کارهای غیر عادی، زیاد میخوابه، پاره وقت سر کار میره، بعضی وقتا فراموشی بهش دست میده. یعنی یه کار خطایی که انجام میده بهش میگم چی کار کردی، میگه که یادم نیست. و من تصورم اینه که نمیخواد توضیح بده با واقع، یعنی با واقعیت در واقع انکار میکنه.
نه، چرا فکر نمیکنین دروغ میگه؟
حالا دروغ گفتن یا انکار کردنش انگار نمیخواد بپذیره.
خب آخه فرق میکنه، ولی به هر حال خب شما این حرفایی که میزنید، چه مدتیست اینجوریه پسرتون؟
والا این یه پسر خیلی شاد و شنگول بود، خیلی سرحال، خیلی عالی، ولی از وقتی که دانشگاه آزاد قبول شد، از تهران رفت شهرستان، حالتاش خیلی عوض شد. بیش از حد میخوابید، قرص خواب میخورد، انگار خودش رو نتونست تطبیق کنه با اون شهرستانی که میرفت. هیچ زمانی به من زنگ نمیزد، زمانی که میرسید اونجا فقط تلفن میزد، میگفت رسیدم، نگران نباش، یا بی پولم برا من پول بفرست. وقتی میامد تهران تو خودش بود، هرچی ازش میپرسیدیم خب چه خبر، چی کار کردی، میگفت هیچی، اتفاقی رخ نداده. ولی 3 سال رفت دانشگاه شهرستان رو اومد، خواست، قرار بود که رشته معماری قبول شده بود، قرار بود که درس بخونه، فوق دیپلم بگیره، ولی تو این 3 سال 16-17 واحد بیشتر پاس نکرد. ولی اصلا هم به ما نمی گفت. یعنی یه ترس عجیب غریبی داشت از این که بگه بابا من درس نمی خونم، قدرتشو ندارم، توانشو ندارم، شما پول نپردازی، من نمیتونم یه همچین کاری رو بکنم.
چجوری انتظارش این حرفو بزنم؟ آخ شما یه چیزای عجیب بی خود نیست که بچه‌م اینجوری این بنده برگردم بگم در حالی که شما دارید برام پول میفرستید میگه من چون درس میخونم برام پول نفرستید، یعنی این چه جور استدلال عزیز؟ شما چرا به عنوان ماد نسب، شما چرا به عنوان مادر مواظب فرزندتون اگر فکر میکردید مسائلی داره نبودید که بپرسید تحقیق کنید برید اونجا؟ بعدم
هرچی باش صحبت میکردم دوبارم دکتر روانشناس بردمش، دکتر گفت این مشکلی نداره، فقط یکم مضطربه، ولی مراقبش باشیم که مواد مخدر چیزی استفاده نکنه. ولی من مطمئن بودم که سیگارو میکشه و وقتی باهاش صحبت میکردم میگفتم من برات نگرانم، حتی یکی دو بار دکتر روانکاو بردمش، گفتار درمانی بردمش، به من میگفت بی خودی پول خرج نکن ماما، من مشکلی ندارم، این پولا رو بده من خرج کنم بخورم خرج خودم کنم، من اصلا مشکلی ندارم، شما بی خود نگرانی.
آخه اون که نمیتونه همجوری حرف بزنه عزیز.
خب من بردمش دکتر، آقای دکتر من به حرف اون گوش نکردم، من دو دفعه بردمش دکتر.
آخه به نتیجه جایی نرسید، شما این حرفی که میزنید دکترش گفته چیزیش نیست، یه ذره استراب داره، مواظب باشید مواد مخدر مصرف نکنه، بچه که توی شهرستان دیگه است. آخه این چه حرفی و این چه توصیه است؟ مواظب باشید این چیکار کنید؟ آخه ببینید اون دکترش هم به هر حال
درست نبود.
نه خب حتما نبوده عزیز. شما ببینید به من بفرمایید چند تا فرزند دارید شما؟
من دو تا پسر دارم، یکیشون 25 سالشه، این دومیه.
اوکی.
بزرگه خیلی، الان من امریکا هستم با شوهرم 2 ساله، این دوتا ایران هستن.
خب
با
حالا
هم زندگی میکنن.
حالا به من بفرمایید که یک تولد یعنی حاملگیتون مسئله و مشکلی باش داشتید یا نه؟
حقیقتش من اصلا دلم بچه نمیخواست آقای دکتر، نه اولی رو نه دومی، ولی شوهر من خیلی بچه دوست داشت، ولی بار دوم که من باردار شدم نه دلم نمیخواست که بچه دار بشم.
خب حالا دوم وقتی متولد شد دوران کودکی و نوزادیش چطور بود؟ یعنی نوزادیش چجور بود؟
بسیار نوزاد آرومی بود، فوق‌العاده صبور، حتی شیر مادر خورد 1 سال، بسیار تغذیه عالی داشت. ولی من یه دوران روحی در رابطه با پسر بزرگم که اون مشکل توکسوپلاسموز داشت که مربوط به گربه می شد، دکتر اونو می بردم می آوردم، زمانی که اونو دکتر می بردم اون 1 سال 8 ماهش بود که پسر دومم دنیا اومد، دکتر به من گفتش خانم شما نگرانی، بچه دوم شما وزنش خیلی بالا نرفته، در صورتی که وقتی به دنیا آمد حدود 4 کیلو بود، شما مضطربی، نگرانی، چرا نگرانی؟ فرزند دوم شما خوب روش نکرده، اصلا نگران نباش، پسر اول تو مشکلی نداره.
نه من نفهمیدم، آخه شما که از این طرف گفتید تغذیهش خوب بود، همه چیزش خوب بود، ولی یه گفت حتی رشدش رو نکرده.
به دلیل اینکه من نگران پسر اولم بودم.
این چه ارتباطی به دوم؟
یه دوره خیلی کوتاه البته.
نه سب کن، آخه چه ارتباطی به بچه دوم داره؟ شما نگران بچه اول بودید، چه تأثیر بدی رو بچه دوم گذاشتید؟
خب به دلیل اینکه من شیر میدادم به اون.
خب البته اون حرفیست. بعد از کی حال غیرعادی پیدا کرد پسرتون؟
بعد از اینکه آقای دکتر دانشگاه آزاد اسم ثبت نام کرد، یعنی کنکور داد قبول شد وارد دانشگاه آزاد شد، از تهران
که رفت. نصب اونو شنیدم. نه سب کنید. آیا شما من میخواد بگید دبستان همین چیزش عادی بود؟
خوب بود آقای دکتر، یعنی چیز غیر عادی نداشت، فوق العاده بچه آروم و صبوری در زم.
نه آخه آروم و صبور نبوده، احتمالاً افسرده بوده. نصب کنید.
اوکی. خب من یه مطلبی رو بهتون بگم، این زمانی که بمباران میشد تو تهران این حدود 1 سال و 3-4 ماهش بود، وقتی آژیر میزدن و اینکه یه جا بمب میریختن و همه میگفتن خب فلان جا اینجوری شده، ما اخبار یا تلویزیون گوش میکردیم، این یه گوشه میستاد حالت متفکرانه فکر میکرد و ادرار میکرد.
نه متفکرانه که نبوده،
حالا از یه ترس، از یه
استراحت. خب اونم بوده. بنابراین پس ببینید ذره زمینه ها ذره پیدا میشه، این که همه چی خوب بودیش خوب نبوده. بعدش من بگید دبستان تو مدرسه ازش معلمین راضی بودن؟
بله.
به من بگید ارتباطش با بچه ها چطور بود؟
خیلی خوب بود آقای تو. من هفته یکی دو بار میرفتم مدرسه سر میزدم، ازشون میپرسیدم، مثلا با کادر آموزشیشون خیلی در ارتباط بودم. نه بچه نرمالی بود، میگفتن خوبه، خیلی ارتباطش با بچه های دیگه خوبه.
بنابراین دوستی داشت و اهل باز. با برادرش چطور بود؟
با برادرش خیلی آروم بود، برادرش یکم حالت خشونت داشت ولی این خیلی آروم بود. با
خب نه دیگه، خشونت آروم نبوده، این کوبیده شده. ببینید عزیز من اگر یکی زد تو سرم که اونجا نشستم که نمیشه گفت این میزنه اون آرومه، ببینید تعریف های شما تعریف های خیلی درستی هست. بعد دوره دبیرستان چی؟
خیلی سخت درس میخوند و در واقع شروع کرد به اون حالت های اصلی خودش رو بروز دادن.
یعنی چی خیلی سخت درس میخوند؟
خیلی مقاومت میکرد تو درس خوندن، یعنی درس نمیخوند، هیچ میلی به درس خوندن نداشت. من مرتب ازش میخواستم، کمکش میکردم، پیگیرش بودم.
خب بعد از نظر دوستان چی شد؟
والا دوستاشم همه میگفتن باهاش خوبیم، خودش میگفت دوستا باهام خوبن، دوستان منو قبول دارن، شماها منو قبول ندارین.
بنابراین با اونا همچنان رفت آمدش قبلیشو داشت؟
بله بله.
از نظر ورزش و اینا چه میکرد؟
اهل اسکی بود، با پدر و برادر اسکی میرفتن، اسکیت بازی میکرد و بسکتبال بازی میکرد، ولی از زمانی که رفت دانشگاه تقریبا اینا قطع شد. آقای دوست اسکی هر از گاهی میکرد.
به من بگید که توی دبیرستان حالات غیرعادی شما اصلا ازش ندیدید، یعنی چیزی که نظرتون جلب کنه توش اصلا نبود؟
نه، ولی برادرش هر از گاهی به من گفت شب که ما میخوابیم این حالت خود ارضایی داره.
اون که مهم نیست.
نه همین، توی دبیرستانم چون این هنرستان درس خوند، یک بار ناظمشون به من گفت وقتی که این اومد مدرسه مست بود، یعنی مشروب زیاد خورده بود.
خب پس این داستان هی شما اشاره میکنید رفت اونجوری شد نبوده، تو دبیرستان تو ایران بچه شما مشروب میخورده؟
بله، البته الان اینجا نیست، هنوز ایرانه.
نه میگم فرزند شما، چون شما گفتید همه چیزش تو دبیرستان خوب بود، دانشگاه خراب شد، میگم بچه شما تو دبیرستان مشروب میخوره تا مرز مستی؟
بله.
شما خبر نداشتی؟
من نمیدونستم تا زمانی که رفتم مدرسه به من گفتن که اینجوریه. وقتی باهاش صحبت کردیم گفت آره یک بار این کارو کردم، خوردم ببینم در حدی که، حتی پدر میگفت زمانی که میخواین این کارو بکنین تو خونه با خود من باشین.
البته هیچ توصیه درستی نیستم بی خودی، چون پدرای ایرانی از این پرت و پلاها میگن. حالا اون اصلا کار درست نیست، بیا با هم کار بد رو با هم بکنیم. یعنی چی؟ چرا مشکل کار بده یا مشکل فقط محیطشه؟ یه سوال به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون افسردگی، وسواس، استراب، خشم و عصبانیت چند اندازه بوده؟ همه فامیل، پسر عمو، دختر خالی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هم شما هم همسرتون چی راجع به این موضوع میدونید؟
ببینین خود شوهر من آدم خشمگینی هست، کنترلگره، واقعیت ها من نمیخوام پنهان کنم. مادر همسر من همینجور و تقریبا میتونم بگم برادر شوهرم هم همینجور. پدرشون بسیار مرد آروم، برادر من تند، هر دو برادران تند مزاج به قول معروف. برادر خودش که پسر بزرگ من باشه، او هم همینجور یه حالت خشم و خشونت داره که خیلی اینا سریع از کوره در میرن. اینا واقعیت هاست که من دارم به شما.
خب حالا ببینید عزیز، الان پسر شما درس اونگونه نخونده.
نه.
حالا از نظر خوابش هم گفته شما زیاده. شما میدونید مشروب و مواد مخدر ایناش چگونه است؟
یا سیگار استفاده میکنه، یعنی سیگار میکشه؟
نفهمیدم. مشروب و مواد
مشروبم میخوره. مواد مخدر آقای دکتر، من یکی دو بار ازش پرسیدم، گفت اگر صادقانه میخوای آره من این کارو کردم و میکنم، ولی خیلی به ندرت.
به شما گفت چی مصرف میکنه؟
قصد گفت
فقط. اوکی. خب ببینید عزیز، فرزند شما احتمالاً افسردگی داره، یعنی ریشه مثلا اون خشم و عصبانیت هم علائم مشخصه، مخصوصاً خشم و عصبانیت تو نوجوانا و جوانا که بعد میتونه بمونه تو بزرگسالی. بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که باید بدونید از یک نظر برای که برداشت درستی و ارتباط درستی برقرار کنید مریضه.
بله.
یعنی شما با یه بیمار روبرو هستید و بنابراین چون با یه بیمار روبرو هستید، مسئله اصلی و اساسیش معالجشه، نه تنبیهشه و نه نصیحته، چون هیچ کدوم از این دوتا کار نمی کنه. نتیجتاً اگر برگشتید باید شرایطی رو فراهم کنید، ولی روانشناس خوبی باید پیدا کنید و او احتمالاً به این نتیجه میرسه که فرزند شما مضطرب، افسرده است، خشمگینه و در نتیجه احتیاج به کمک داره. این کمک هم دارو درمانی هم روان درمانی، یعنی اینا باید اتفاق بیفته و صورت بگیره. ولی اصلا به عنوان یک کسی که بد اخلاق است و بد رفتار می هست روبرو نشید باش. بعدم خب به هر حال به دلیل اون احساس به نظر من بدی که شما درباره بچه و اینا داشتید، خب اینا اثر بد و منفیشو گذاشته، مخصوصا با توجه به گرفتاری که با فرزند اولتون داشتید و بعدم همسرتون که عصبانی بوده، شمایی هم که به هر حال از خانواده به مقدار زیادی آسیب خورده و عصبانی میاد. به همین جهت است که احتیاج به این داره که کمکش کنید از نظر معالجه، یعنی دنبال این که درس بخونه نمیدونم این کارو بکنه اون کارو نکنه نری، چون اونا کار نمیکنه. اونا مثل این است که من به شما بگم خیلی غذا نخورید، حالا شما دلتون خواست نمیخورید، ولی این در بلند مدت معنی نداره. نگاش کنید به عنوان کسی که مریض احتیاج کمک داره، من فکر کنم، ولی روانشناس خوب پیدا کنید، خوب، نه یه کسی که همجوری اسمش رو شنیدید و بعدم این کار کاری نیست که بعد از 5 جلسه و حتی 50 جلسه به یه جایی برسه، یعنی میخوام بدونید و بعدم احتمال داره در کوتاه مدت برای که بتونن ارتباط او رو با سیگار و مشروب و مواد مخدر کم کنن احتیاج به دارو درمانی داره که از طریق دارو جبران اونا رو بکنن و بعد به تدریج داروشو که حس میکنن از این گرفتاریام بیاد بیرون و امید من این است که مسئله و مشکل دیگه نداشته باشه. به همین جهت هستیم جان.
بله ممنونم از لطفتون، ولی من پارسال که رفتم ایران هم به شوهرم هم به برادرم گفتم بابا وقتی یه نفر قلبش ناراحته میشه میره پیش متخصص.
نه اونا رو میدم. خب حالا نگید این حرفا رو، چون هم منم میدم، چون من برستم با آگهی ها. حالا اگر سوالی هست بفرمایید. کوشش کنید من... اونا رو کوشش کنید راضی کنید که به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنن، وقت است که همه مسائل فرق کنه. همون استدلالی که میکردید
شما کسی رو دارین
نه من فقط در کالیفرنیا دوستان رو میشناسم.
فکر میکنید زمان طولانی بشه آقای دکتر؟
اصلا چه فرقی میکنه؟ مهمش اینه که عرض کردم 40 50 جلسه شاید حداقل میخواد، ولی دارو درمانی روان درمانی میشه ریشه مسئله رو خوش کرد و خلاص شد.
ممنونم.
تمنا
میکنم روز
وان استاپ کیچنز اند کابینت در جامعه ایرانی کاملا شناخته شده و تعداد مشتریان راضی کسانی که کار ریمودلینگ آشپزخانه و حمام خود را به وان استاپ سپردن روز به روز زیادتر میشه. میترا از سرویس وان استاپ خیلی تعریف میکنه.
من اصولا آدم مشکل پسندی هستم و برام مهمه که مردم به خودشون عمل کنن. حقیقتا و بدون اغراق وان استاپ منو 100% راضی نگه داشتن.
برای میترا بیش از هر چیز صداقت در کار ارزش داره.
خیلی زودتر از زمانی که قول داده بودن کارشون رو تحویل دادن.
میترا از قیمت هم راضی به نظر میرسه.
من از چند کمپانی مختلف قیمت گرفتم و حقیقتا قیمت وان استاپ برای کیفیتی که دارن ارائه میدن با هیچ جا قابل مقایسه نیست.
$4,999 برای 20 فود کابینت آشپزخانه واقعا بی‌نظیره.
من بار دومم که با وان استاپ کار کردم همینقدر راضی بودم که الان هستم.
818-708-7777 818-708-7777 عضو 08 One Stop Kitchens and Cabinet.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
Good morning.
عزیزم، دخترم، بیا صابونه حاضره.
نه مامی، صابونه دوست ندارم.
بیا ببین برای چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه. این حلورده وانیلایی صدفه. اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان من که...
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلورده رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
خیلی خوشمزه است.
حلورده پسته‌ای وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلورده رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذتر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین خواهد.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا از باران‌های اخیر صدمه دیده‌اید؟ همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به برنامه گروه متخصصین مولد و وادر دمیج گوش کنید. 818-456-8123.
قیمتش باورنکردنیه.
کلاس داره.
تمیزه، ببین همه جا برق میزنه.
غذاهاش تازه تازه است. جنساش هم مرغوبه.
تازه هر هفته با خرید 50 دلار هدیه هم میدن. راست میگی؟
بله، هر هفته با خرید 50 دلار از شعبه جدید هولسام چویس در آنهایم هیلز هدیه ای دریافت خواهید کرد.
این هفته با ذکر نام رادیو 670 AM با خرید فقط 50 دلار یک پرس چلو کباب یا زرشک پلو با مرغ و یا هر نوع پلو خورشت موجود را مهمان ما خواهند بود. شعبه جدید هولسام چویس مارکت در آنهایم هیلز 714-779-7000.
آدرس شعبه جدید هولسام چویس در آنهایم هیلز فریوی 91 اگزیت امپریال تقاطع لاپالما.
تلفن 714-779-7000 714-779-7000.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Bah, humbug.
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into the room before his eyes.
Who are you?
Oh.
What do you want with me?
I am here to warn you. You will be haunted by three spirits.
I'd rather not.
Expect the first tomorrow when the bell tolls one.
Expect the second the next night at the same hour. And the third upon the next night.
Can't I take them all at once and have it over with? To read A Christmas Carol and other books online, go to www.read.gov. Explore new worlds. Read. Brought to you by the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم بهتون بگم من هر شب خواب مرده هایی که به اصطلاح خیلی بهم نزدیک بودن، مثل پدر مادرم و مثلا شوهرم که پدر بچه‌هام مثلا 30 سال پیش فوت کرده، ولی اینا رو تو خواب میبینم و ناراحتم نیستم از این که این خوابا رو میبینم، ولی خب روزش خیلی فکر میکنم بهشون. خوابا هم همه خوبن، یعنی چیز بدی نیستن منو اذیت کنن، ولی خب همش تو فکر اینم که چرا من اینقدر خواب اینا رو میبینم.
خیلی ساده است، برای اینکه راجع به این چیزا فکر میکنید.
خدا میخواستم اتفاقا بهتون بگم که میدونم جواب شما رو، ولی باور کنین زیاد فکر نمیکنم به این چیزا.
چرا الان دارید فکر میکنید؟ بعدم اونا میان، بعدم بعدتون نمیاد اونا. من اگر فرض کنید شما یه آدمی باشید که توی شغل و کار و بیزینس هستی، راجع به اون خواب میبینید.
هی
فرض کنید تو جبهه جنگ هستی، راجع به قفل خواب. عزیز، رویا دنباله فعالیت ذهن به شکل دیگه، یعنی مثل یه زمانی دست شما کار میکنه در روز، شب که میخوابید پای شما کار میکنه، ولی جزء یه بدنه، جزء یه سیستم کاملا هم به هم مرتبطه. نه اونا سراغ شما میان، نه اونا با شما کاری دارن، نه حق بازیای در این قبیل رو که با ارواح مرتبط هستیم و ارتباط برقرار میکنیم. نه شما
دیگه.
نمیگم چون الان دیدم از این پرت و پلاها گفته میشه، همش دروغه، همش فریبه، همش حق بازیه. یا آدم دروغگو حق بازه، یا آدمی است که متاسفانه باورهای عجیب و غریب و عجق و عجق برای خودش رو انداخته. نتیجتا خوابی که شما میبینید مسئله است که فقط در ارتباط با ذهنیت روز شماست، و بعدم وقتی که بهش توجه کردید، حتی گفتید که بهش توجه نمیکنم، بهش توجه میشه، سرکلش پیدا میشه. حالا رایی که این خواب رو چون جمله رو جور دیگه عرض کنم، ما قراره صبح که بلند میشیم هیچ خوابمون یادمون نباشه. یعنی اگر خواب عمیق و سنگین داشته باشیم، ما خوابها رویاهایی رو که دیدیم یادمون نیست.
آخه آقای دکتر اوقات خوبی رو باهاشون دارم، میخوام ببینم که. ولی خب الو
من والا نمیدونم اوقات خوبه. خب دارید
مثلا با مادرم خیلی
شما اگر ببخشید کسی هر شب خوابای خوب میبینه میخواد ببینه، خب ببینه بعد ببینید شما وقت بعد دست میخواید ببینید ببینید میخواید داشته باشی داشته باشی. شما من میگید مفیده، میگم نه
نه،
برای که نشون دهنده این است که شما ببخشید منو زندگیتون خالیه، دلتون خوشه به گذشته و مرده. من یادم در گذشته زندگی میکنه عزیز، من یادم قراره همینجوری بمونه تو گذشته و در ارتباطاتی که هیچ باش فایده نداره. انسان یه موجود در حال رشد، انسان که موجود نیست که بشینه پشت فرمون به جایی که به جلو نگاه کنه و پیش بره بشه صندلی عقب پشت سرش نگاه کنه، خب دیر یا زود یه ماشین بهش میزنه. برای ما اومدم تو جاده که برم، یکی اسمش زندگی منه، برم تو جاده که نگاه کنم به پشت سرم. این کارو برای تفریح و تفنن میشه کرد. اگه دلتون میخواد اینا سراغتونه، یا خیلی ساده است، کافی است که شما به این موضوع خوابتون رو عمیق و سنگین کنید، صبح که بلند میشید دیگه خوابتون یادتون نیست. اگه دوست دارید که این خوابا رو ببینید، ببینید. امروز حتی میدونید این حرفی که شما میزنید، امروز به راحتی میشه خواب رو سفارش داد. یعنی تکنیکای وجود داره که شما میتونید خوابو سفارش بدید، شب خوابش رو ببینید. شما دارید این سفارش رو غیر مستقیم میدید، بنابراین خوابش رو هم میبینید، بعدم خوابش چون دلتون میخواد یادتون باشه فردا صبح یادتون هست. اگه دلتون بخواد که خوابتون رو یادتون نباشه، که خواب شما وارد مرحله عمیق و سنگینش بشه، خستگی شما رو از بین ببره، دوباره تمام سلول‌های و قسمت‌های بدنتون که باید تولید بشه، باید به نوعی تازه بشه، آماده حرکت بشه، کار خودش رو بکنه، باید از این بازی بیاد بیرون. این که آدم صبح خوابش به یادش باشه هیچ خوب نیست. عرض کردم آدم سالم، آدمی که خواب عمیق و سنگین داره، یعنی چیزی که ضروری است، صبح که بلند میشه خوابش یادش نیست. چون همه آدما 90 دقیقه به 90 دقیقه بزرگ سالیم، کودکان 60 دقیقه به 60 دقیقه خواب میبینن، یه چیزی نزدیک 1 ساعت طول خواب همه ماست. 1 ساعت که توش میتونه به اندازه 50 تا حتی برخ از وقت فیلم سینمایی هم برای اونا که تند هستن باشه، ولی اینا نشوندنده هیچی نیست، بلکه تداوم فعالیت های ذهن به نوعی و به گونه دیگه. اگه دوست دارید میخواید داشته باشید داشته باشیدش، ولی به من میگید مفیده، میگم نه. در بلند مدت خوابتون رو سبک میکنه، زندگیتون رو سخت میکنه، یه مقدار بیماری و گرفتاری ها و حافظه و ایناتون رو به هم میریزه. ما قرار نیست خوابمون یادمون بمونه. اگرم میخواید از میانش ببرید، بهترین کاری که میتونید بکنید دو چیزه. یکی اینکه کوشش کنید از تکنیکایی که خواب رو عمیق و سنگین میکنه استفاده کنید، و حتما نه دارو، چون دارو درست برعکسشه. و دوم اصلا راجبه این موضوع هر وقت اومد به ذهنتون پس بزنید، با هیچ کس هم گزارش این خوابا رو ندید، تا اینکه این موضوع به تدریج به دلیل بی‌اعتنایی شما در روز شب‌ها هم اهمیت و اعتبار خودشون رو از دست بدن. ولی به هر حال اگر با اونا خوب و خوشید، به هر حال خوب و خوش باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی آقای دکتر. تمنام خیر باشه. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من یه خانمی 29 سالم که یه پسر 5 ساله دارم.
باید یه خواهشی بکنم. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. ببخشید منو.
چون پسرم خوابه، من ظروفا زنگ می‌زنم. پدرش، من از پدرش 3 ساله که جدا شدم. پدرش یک آدم در کل بگم هرزه‌ایه که هر وقتی هم که میاد بچه رو ببینه هر دفعه با یه خانوم میاد. میخواستم ببینم که خیلی نامرتب و خیلی کم میاد بچه رو ببینه، در اصل هر وقت که این طرف های ما یک کس رو پیدا کنه به بهانه دیدن اون میاد، خب پسرم هم میبینه. میخواستم ببینم که آیا درسته توی آینده بچه که این صحنه ها رو از پدرش میبینه، مثلا دقیقاً شروع کرده که مثلا میتونم بگم بچه من در از 6 ماه گذشته باباشو با 4 تا خانم مختلف دیده، من باید جلوشو بگیرم؟
اصلا هیچی. شما یک نمیتونین جلوشو بگیرید، دو همسرتون میخواد به شما نمایش بده که اگر تو منو نخواستی خیلی کسای دیگه هستن، سه شما برفتون میتونه این باشه که مثلا پسرم تو دوست داری، این دوست تو، این همبازی تو، اونم همبازی بابات. اصلا موضوع رو عادی بهش نگاه.
یه چیز دیگه است. آخه مسئله اینه که پدرش ازدواج مجدد کرده و بچه من اصلا از این حرفو گذشته آقای دکتر. این داره به خانم جدیدش هم خیانت میکنه در اصل. و خب به هر حال
این بچه من چرا بیخود این موضوع رو سر بچه آدم بزرگسال. بچه کوچکه 4 ساله 5 ساله اصلا این موضوع رو به این صورت نمیبینه. اگر ببینه شما میگید اسمش دوست اصلا به رو خودتون نگید، یعنی وانمود کنید. آره ازم نه وانمود کنید با دوست شما رو دوستش کی بود یا دوست شما رو ما الان میخوام بریم دنبال دوست تو. بعدم ببین خانم فلان مثلا دوست منه، من دوستم، یعنی اگر به اون نشون بدید که بابای تو نه کار بدی میکنه نه کار زشتی میکنه نه عیب و ایرادی داره، بچه‌م اصلا در اون عیب و ایرادی نمیبینه. این که تصویر ذهنیش یه چنین چیزی ممکنه بعدن یه حالات یا گرایش‌های پیدا کنه اصلا مهم نیست، ولی اگر او فکر بکنه که این کار باباش بد است یا عیب داره یا ایراد داره برای فرزندتون گرفتاری و مشکل به وجود، اصلا به رو خودتون نیارید و اونو عادی عادی بگیرید.
من اصلا تو رابطه‌شون دخالت نمی‌کنم، یعنی اصلا خدا رو شکر از این حرفا یعنی تو ذهن نیست. بعد یه مسئله دیگه وجود داره، بچه من تا حالا این 5 سال دوره کودکی بدی رو گذرونده، چون خورده به طلاق من که من بعد از طلاقم یه مقداری افسرده شدم، به هر حال خیلی طلاق بهم سخت گذشت، خیلی هم قصه بیخود سرش خوردم. الان بچه من شبا دندون قروچه داره، یعنی شبا همینجوری دندوناش به هم می‌ساز. من یه سوالی دیگه این که زیاد قر میزنه به من و من میدونم دلیل قر زدنشه. دلیل قر زدنش اینه که از شرایط زندگیش با من که تنها گرفتارم راضی نیست.
نه نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید. اون که داره نه صبر کنید فهمیدم عزیز. نه ببینید عزیز، فرزند شما به دلیل آنچه که اتفاق افتاده به من میگید نگران و مضطربه و خشمگینه که تبدیل به اون دندون
قروچه هم کنترل کننده است آقای دکتر.
خب معلومه عزیز، معلومه اون که نتیجه اونه. فرزند شما خشمگینه، مضطربه، دندون قروچه مربوط به اوست، اما او توانایی تشخیص این نداره که من زندگیم خوب نیست. او فقط میتونه بفهمه من بستنی خواستم بهم ندادن. ببینید اینا شما یک کاری که دارید میکنید که متوقفش کنید، فرزند شما نه حسش نه احساسش نه نظرش نه عقیدش هیچ شباهتی به شما نداره. یعنی اون چیزی که در ذهنش
من هیچ در خدمتتون بگم بدرخشید.
نه صبر کنید
صبر کنید. خیلی حواسش به همه چی
نه هست، نه باهوش نه حواسش به همه چی هست، حساسه. به دلیل اینکه منم اگر بدونم از دور برم 4 نفر میخوان بیام بهم چاقو بزنن خیلی باهوش به نظر میرسم، نمیخوابم تا صبحم بیدارم. نه ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید. شما به عرضم توجه نکردید، شما ذهنیت خودتون رو با ذهنیت فرزندتون یکی نکنید. یعنی هر چی شما حس و احساس کنید معناش نیست که فرزند شما حس و احساس و بچه ای توی خونه ای باشه که صبح بزننش زور بزنن شب بزننش ولی هیچ کسی دیگر نبینه، خانواده دیگر نبینه، این راه و روش زندگیست. یعنی به من نفرمایید من از شرایط من ناراضیه. نه شرایط شما
آزده. یه مثال براتون بزنم، من از مهد کودک که برش میدارم تا خونم و به اندازه نصف ایستگاه اتوبوس نیستش. این راهو که میخواد بیاد اگر با ماشین نرم دنبالش قول میزنه من نمیتونم راه بیام نمیتونم. اما یه روز که مادر یکی از هم مهد کودکیاش با خودش برده بودش خونهشون، به ذوق اینکه داره با دوستش و مادرش میره به اندازه دو تا ایستگاه اتوبوس تربالایی رفته بود، هیچی هم نگفته بود. اینه که میخوام بگم این وقتی که منو میبینه تو ذهنش یادآوری میشه که وای مثل کارمند.
نه من مثل هیچ فایده نداره. ببین عزیز مثل هیچ فایده نداره گفتگوی من با شما. عزیز من مسائل چرا برای خودتون درست میکنید؟ او خبر از بدی زندگیش نداره، او با شما مسئله داره، بعد یاد گرفته به شما که میرسه باید قور بزنه. ببینید مسئله رو یه جور دیگه نگاه کنید. ببینید روزی که شما اومدید فرمودید که بچه من قور میزنه و ناراحته به خاطر شرایط زندگی منه، خب شرایط زندگیتون هم که نمیتونید عوض کنید پس همینه. اما روزی که اومدید گفتید نه من دارم راه درست پرورش تعلیم تربیت بچه‌م رو اعمال نمی‌کنم، بنابر این قُر زدن او رو، ناله کردن او رو، شکایت کردن او رو، خشم و عصبانیتش رو، لگد زدنش رو من دارم تشویق می‌کنم و تقویت می‌کنم چون نمی‌دونم با چه کار بکنم. اون وقت است که شما متوجه میشید میتونید یه کاری بکنید و این اوضاع رو عوض کنید. بنابراین موضوع رو مرتبط نکنید به یه چیزی که خارج از کنترل شماست. یه بچه روزی که یه کار بدی میکنه، اگر ما بتونیم یک، اگر این کار بد خیلی آزاردهنده و اذیت کننده است، مثل قوری که میزنه، نسبت بهش بی‌اعتنایی مطلق بکنیم، بعد از مدتی خاموش و فراموش بشه حتما، برای که مغز اصلا غیر از این نمیتونه کاری بکنه. ولی اگر بهش جواب دادیم، چه جواب ما این باشه که بخوایم راضیش کنیم، چه جواب ما این باشه که عصبانی بشیم، چه جواب ما باشه که به گونه ای مثلا بعدن راجبش با هم صحبت کنیم، اون رو تقویت میکنیم. پس بنابراین اگر فکر میکنید یه کار بدی داره میکنه مثل همین غر زدن، بهترین کار چون خطر و ضرر خاصی نداره بی‌اعتنایی. از جانب دیگه شما باید بدونید که فرزند شما محیط آموزشی رو که داره اونجا ای بسا به دلایلی در یه زمینهایی بهش بیشتر خوش میگذره و راحت و آسوده است. پس مقایسه ای که میکنه که من از این حال در اومدم به این حال مسئله شماست. نتیجتاً ببینید شما با توجه به امکاناتتون چگونه میتونید شرایطی رو فراهم کنید که فرزندتون احساس خوبی داشته باشه. این همونطور که شما گفتید که بهترینشه، اونم مقصودن برای شما با گرفتاری ها و بعدم تنها فرزندیست که دارید دوسته. بنابراین اگر یه بچه باشه با شما باشه قر نمیزن، یعنی شما اگر دوستش هم بیارید همون راه رو قر نخواهد زن. علتش هم این است که موضوع قر زدنش مقایسه دو تا حالته و بعدن با شمایی که عادت کرده این کارو بکنه. بنابراین زندگیشو تا اونجایی که ممکنه با بچه های همسن و سالش پر کنید. هر کاری بر این کار میتونید بکنید انجام بدید، چون حسن دیگه‌ش هم اینه که روزی که متوجه بچه های دیگه شد و زندگیش از محوری که شما براش دارید خارج شد و متوجه اونا شد، دیگه این که شما این کار یا اون کار رو بکنید تا موقع براش اهمیتی نداره. نتیجتاً کار شما پیدا کردن همبازیه، داشتن اسباب بازیه، مشغول کردن او به کارهایی است که براش مفیده و خوب و درسته، ولی در این حال او هم بهش علاقه منده. نمونه برجستش وقتی است که بتونید با دوستش ببریدشون پارک، ببریدشون یه مرکزی که بچه ها هستند و بازی میکنن. اون وقت است که تازه شب که بخواید بیاریدش خونه بعد از 3 ساعت نمیخواد بیاد و خوشحال و راضی است از اون روزی که پشت سر گذاشته. وقتی هم بهش بگید فردا این کارو میکنیم، احتمالاً شما رو به عنوان هم مادر خوب میبینه، هم زندگی خودش رو خوب میبینه، هم یک کمی اگر به درستی باش برخورد کنید، برخی از انتظارات و توقعات شما رو هم که قبلا برآورده نمی‌کرد حالا برآورده خواهد کرد. یه مقدار کار تربیتیتون رو درست کنید. به هر حال این بچه است که شما دارید با مسائل و مشکلاتی که متأسفانه توش رفته. در خصوص پدرش هم نه کوشش بکنید پدرش رو ببینه، نه علاقه تر این زمینه نشون بدید. با توجه به کاری که پدرش کرده، آمد آمد، نیومد نیومد، با کسی آمد تنها اومد، نسبت بهش اگر شما بی‌اعتنا باشید تو عادی باش برخورد کنید، فرزندت هم اون موضوع رو کاملا کم اهمیت میدونه یا اصلا متوجه اشکالش نمیشه، شما باش راحت و آسوده خواهید.
بله آقای دکتر، بازم وقت دارم؟
بفرمایید که 2 دقیقه تا پیامو.
بله آقای دکتر، یه بار ازتون پرسیدم ولی تلفنم قطع شد. سوالی می‌پرسیدم که آدم چطور میتونه بچه‌ش از خطر سوء استفاده جنسی حفظ کنه. من پدرش که اینو میاد میبره، من نمیدونم کد، یعنی روابطش رو درست نمیدونم، که یعنی تا حدی میدونم ولی خب 100% نمیدونم.
میخوام ببینم. هیچ عزیزم، بیخودی نه در ذهنش نه در دلش چیزی به وجود نیاد. این دیگه امکان نیست که من برم تو خیابون، شاید تصادف. وظیفه ما به عنوان پدر و مادره که مواظب بچه باشیم. اگر متاسفانه شما جدا شدید و پدرش همچین آدمی است که توجه نداره و اگرم فکر کردید یه کارایی میکنه، خیلی دوستانه میتونید بگید بهش هشدار بدید، چون هیچ دلیلی نداره که او بخواد بچهش آسیب ببینه. پس بنابراین اگر دوستانه خیلی عادی، نه به صورت سرزنش، نه به صورت دستور، بلکه به صورت اینکه این یه توی سن و سالی است که ممکنه دیگران اذیتش کنن، من میدونم تو مواظب بشی، فقط خواستم حواست به این جنبش های بیشتر باشه.
بله ولی پدرش آقای دکتر یه مرد 15 ساله است، یعنی در این حد، یعنی نمیشه باش بیشتر از این حرف زد. یعنی من وظیفم اینجا چیه آقای
مبارک دوشه. شما باشه که همچی شوهری کردید. بنابراین قربونت، یادت باشه چه دستی گل یافت. نه بی خودی حالا یه دفعه همونی که یه روزی عاشقش بودی رو تبدیل به این کار نکن. نه عزیز، ببین باز جملهمو تکرار میکنم، شما باید مواظب بچه‌تون باشید، بچه نمیتونه مواظب خودش باشه. و بعدم قرار نیست وقتی با پدرش هست، غیر از اگر میتونید حرفی به پدرش بزنید بزنید، اگر نمیتونید هم نزنید. امیدوار باشید که اتفاق بدی نمیفته. بی خودی درگیر این کارا نشید، برای اینکه این نوع نگرانی‌های شما نه راه حلی داره نه مسئله‌ای رو حل میکنه، تازه خودش مسئله سازه و فرزندتون رو متوجه مسائل و مشکلاتی میکنه که اصلاً نه توان فهمش رو داره نه توان برخورد باشه. کار درست خوب خودتونو بکنید، امیدتونم این باشه. پدرش کار درست میکنه، گفتم هم کوششی برای دیدار اینا نکنید. اگر پدر آمد بگذارید فرزندتون رو ببینه، اگر هم نیامد که نیامد، و بعدم این که او چه میکنه رو به عهده اون بگذارید، مگر مواردی که واقعا یه مسائل جدی پیدا شده که از نظر قانونی یا از نظر تربیتی بعد از اینکه مطمئن شدید باید یه کاری براش بکنید، اون وقت است که با یه کسی مشورت کنید که حالا چه باید بکنه.
یه سوال کوچیک دیگه آقای دکتر، می‌خواستم بدونم من کلاً یه مقدار افسرده شدم ولی الانم یعنی اصلا دنبال مرد نیستم، ولی آقای دکتر نظرتون چیه که من یه مرد خوب مناسب انسان پیدا کنم؟
هر وقت پیدا کردید منم هر وقت پیدا کردید
برای بچه‌م پدر پیدا کنم.
حالا هر وقت عزیز من هر وقت پیدا کردید اون وقت حتما برید سراغ. شما هم حق دارید هم درست، ولی با این ایدئالا با این حرفا با اون انتخاب قبلیتون من خیلی خوشحال و امیدوار نیستم. موضوع خودتون باش.
مرسی آقای دکتر. خدا
شنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
الو، برنامه راه مایایی دلسوزانه؟
بله بفرمایید.
شما انسان والایی هستین. دلسوزانه ما رو راهنمایی میکنین کارایی انجام بدیم که پرستیژ ما حفظ بشه و از نظر روحی صدمه نخورین که پول به روانشناس بدین.
صبر کنید زیاد تعریف نکنید. چی خبر از اونجا؟
یادتون هست چندی قبل شما در برنامه‌تون به کلمه پرستیژ اشاره کردین و من متوجه شدم منظور کیترینگ گلدکاشر پرستیژه.
حالا سوالتون چیه؟
عروسی دخترم با مهارت و دلسوزی کیترینگ گلدکاشر پرستیژ با غذاهای فوق‌العاده تازه و خوشمزه و با پذیرایی بسیار عالی به نحو احسن انجام شد.
بله یادتون هست من گفتم هر کسی رو از برای کاری ساختند؟
بله، به هر حال من سوالی ندارم. منظورم فقط تشکر از راهنمایی‌های دلسوزانه شما بود. خدا نگهدارتون.
کیترینگ گلدکاشر پرستیژ، حافظ پرستیژ شما برای عروسی و میهمانی‌ها. 310-453-3700 310-453-3700
ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوغهای گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی.
آبری دخترم پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ خانومش یه پلو خوشمزه‌ای درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدین؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم. یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن؟
آقا جون آخه اسم برنج فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن. آقا جون اسم درستش اینه لالکیلا، برنج باسماتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده فلافی، یعنی خوب امری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنج هاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو برین دخترم.
برنج باسماتی لالکیلا در کیسه های ده پوندی محصول درجه یک هندوستان. برنج باسماتی لالکیلا کینگ آف رایس، بخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
ریسشن به تنهایی موجب اشکالات بیزنس نیست. موفقیت هر بیزنس به آگاهی از اصول مدیریت بستگی دارد. من شان حلیمی، متخصص در بیزنس منیجمنت با 30 سال تجربه، هر شنبه ساعت 2 پاسخگوی سوالات شما هستم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که چون من برنامه رازها و نیازها رو از روز دوشنبه ششم مارچ سال 2000 آغاز کردم، شنبه آینده که در حقیقت جمعه آخرین روز شاید بود، 10 سال هست که در خدمتون هستم. چند سالی از اون هم هفته 6 روز بود، یعنی روزهای شنبه هم برنامه داشتم، مدت کوتاهی هم این برنامه به 3 ساعت رسید، به جای 2 ساعت. به هر حال هفته آینده جمعه و یا احتمالاً دوشنبه، حالا با توجه به فرصت دلم می‌خواست که شاید یکی 2 تا از قسمت‌ها رو اختصاص بدم و یه نگاهی داشته باشم به اینکه طی 10 سال گذشته چه گذشت و برخی از مطالب و نکاتی که در این زمینه به نظرم آمده یا دوستانی پرسش‌هایی داشتن یا مطالبی مطرح کردن رو باهاتون در میون می‌ذارم. بنابراین فکر می‌کنم جمعه، اگر نه دوشنبه آینده، سخنی درباره 10 سال برنامه رازها و نیازها در رادیو خواهم داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض.
سلام
بفرمایید. خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر میدونم شما اینقدر متواضعین که اصلا از طریق خوشتون نمیاد.
نه نکنید
واقعا
خوب.
من مدیونتونم.
لطف دارید.
هستم به حضور شما. من یه پسری دارم الان 25 سالشه ولی وقتی که به دنیا اومد مریض بود، یعنی من فقط میدیدم گریه میکنه، نان استاپ گریه میکرد. به هر حال لانگ استوری شورت، خیلی این بر و اون بر که هیچ تشخیص ندادن. بعد از 1 سال تشخیص دادن که این دیابت انسیپیتوس رنالیس، یعنی هورمونی نداره که کنترل آب بدنش رو به عهده بگیره و همین قدر که آب میخورد به همون نسبتا پسش میداد و برای همینه در طفولیت با تبهای 40 درجه روبرو بود که انواع اقسام آزمایش ها عفونتی پیدا نمی کردن و به این نتیجه رسیدن که دمای بدنش همینه که میگم. بعد از این که به هر حال آزمایش های متعدد شد، مشخص شد که دلیل تبا بیابی بدنه نه عفونت. و به هر حال اومدیم کانادا که گفتن اینجا دارن در راجب این مرض تحقیق میکنن.
من ممنون میشم که این بلندتر صحبت. در چه سنی تشوردید به کانادا؟ یعنی چه سن بچهتون، فرزندتون؟
بله دیگه 1 سالش بود، یعنی قبل از 1 سالگی ما از ایران، 8 ماه بود از ایران اومدیم بیرون، آلمان بودیم، اونجا تا این تشخیص رو دادن، مشخص شد این مرض و اومدیم کانادا که دیگه 1 سالش شده بود ولی از نظر جسمی رشدی نکرده بود. به هر حال این مرض باهاش بود و گفتن کاری نمیشه کرد و هر از گاهی هم که دلیلش هم مشخص نبود دچار بالا آوردنهای شدیدی میشد که دیگه نه تنها آب و از ادرار پس میداد، از بالا خوردنم پس میداد و سریع به دیهایدریتد میرفت و دچار کما و اینها میشد. به هر حال این با این مشکلات ما دست پنجه نرم کردیم تا اینکه از نظر رفتاری هم من میدیدم این درست نیست و کما اینکه 4.5 سالش بود به هر حال به حرف افتاد و هرچی من به بیمارستان و این ور و اون ور هی میگفتم که چرا این رفتارش اینجوریه، چرا با بچه های دیگه اینجوریه، چرا این فرق داره. به هر حال نمیخوام کسی رو بلیم کنم ولی هیچ کس به حرف من، هم بلا اینکه حتی خود خانواده، یعنی حتی شوهر خودم، به این که اون تشخیصی که من میدم به این بچه نرمالیست نمیدادن. و حال تا این که همون 1 سال پیش، چون در اون موقع متاسفانه شما هنوز اون موقع این بچه رو برنامه جالبو نداشتین و من خودم هم اینقدر درگیر با کارهای این بچه بودم که از دنیای خارج بسته بودم و فقط مشغول نگهداری این بچه بودم. تا اینکه 1 سال پیش من با ویدیوهای شما آشنا شدم و تغییر دادم رفتارم و نتیجه مثبتی دیدم و این دفعه شروع شد به اینکه احساس گیلت کردن بخواد بکنه، چون دیگه فقط مهربونی از من میدید کما اینکه قبلش با اشکالایی که می دیدم ازش هی سعی می کردم بهش یاد بدم، بهش گوشزد کنم، این کار اشتباهه، این کار اشتباهه، اینجوری باید بکنیم، اینجوری باید سلام علیک بکنیم، اینجوری باید برخورد کنیم. و دیگه پند و اندرزا به قول شما به هیچ راهی نمی رسید که هیچ اینو گویا دچار افسردگی یا خیلی حالتهای دیگه کرده بود. و این سیدیه شما واقعا منو از خواب بیدار کرد، تا اینکه که خیلی هم از یه طرف بگم بچه بسیار باهوشی بود و این هوشو من درش می دیدم، ولی نه توی همه چی، توی سابجکت هایی که فقط خودش اینترست بود. بعد
از نظر مدرسه و اینا چه می کردید باشه؟ این تو محیط آموزشی کجا می رفت؟ چه می کرد؟
خیلی مشکلات داشتیم، میگم نمیشه تمام زندگی
رو. متوجه هستم. نفر مثلا دوره دبستان اینها رو پشت سر گذاشت، چگونه بود اونجا؟
یعنی من فقط اینجاها جنگ و دعوا داشتم، یک تنه باید با همه مبارزه می کردم، چون به خاطر مشکلاتش اینو سعی کردن بذارن توی مدرسه، یعنی همون دورانه حتی کیندرگاردن و اینا گذاشتن توی مدرسه هندیکپ ها، گفتن چون اتنشن بیشتری میخواد، فقط به خاطر اینکه همون پوشکاشو خیلی سریع خیس میکرد و مواظبت های خاصی رو لازم داشت، قبولش نکردن جزو بچه های معمولی. و من گفتم این اگر قرار باشه نسبت به بچه های همسنش عقب باشه، پس باید بچه های نرمال رو ببینی که یاد بگیره، نه اینکه عقب مونده ها رو که ادای اونا رو هم بخواد بیاد در بیاره. به هر حال خیلی با این مشکلات دست پنجه نرم کردم. ولی البته یک دفعه دیگه من به شما زنگ زده بودم و شما گفتین که این بچه بیماره و مثل این میمونه لیوانی رو از بالا انداختین، شکستین، حالا میگیم چجوری اینو درست کنیم. البته متاسفانه چون یک دست بدان نداره و من واقعا احساسای فقط یک دست بودن میکردم، نمیتونستم کاری انجام بدم و خودشم با لجاجت بسیاری ریفیوز میکرد کمک دیدن.
خب نه ببینید عزیز، من یه نکته کوچیک بگم چون میخوام این شما روزی که با یه بدنی روبرو هستید که قسمت فیزیکیش، اکسیژنش، قندش، پروتئینش، اینا در تحلیل‌های همون چیزی هستن که من هستم، اگر یه بچه‌ای مشکلاتی این چنین داره که شما برای من از نظر پزشکی دارید توضیح میدید، انتظار این که حسش عادی باشه، احساسش عادی باشه، استدلال عادی و معمولی داشته باشه، به جهان به گونه‌ای نگاه کنه که آدم عادی نگاه کنه، اصلا انتظار واقع بینانه ای نیست. یعنی موضوع کاملا به گونه دیگه باید بهش نگاه میکردید، مثلا بازیش یا لج بازیش و چه اصلا معنا نداره. مثل این مونه که فرض بفرمایید شما یه آدم آرومی باشید، ما شما رو 3 ماه ببریم و بسیار گرسنه نگه داریم، من قول به شما میدم به مجردی که کسی صداش بلند باشه شما فریاد میزنید، پس آرامش شما چه شد؟ یعنی میخوام بگم این موضوع بیماری فیزیکی او رو که سبب میشه حالات خاص روانی پیدا کنه، شما قرار نیست که به حساب بد تربیت شدنش یا بد بودنش بگذارید. او موانع و محدودیت‌های خودش رو داره، درست مثل این که من بیام منزل شما بعد از 24 ساعت یا 36 ساعت شما دیگه مقاومت کنید، نه 48 ساعت شما به من بی‌احترام میشید برای که میفتید میخوابید، من که نمیتونم بگم یعنی میخوام بگم نه میخوام بگم که چرا حتی اون صحبتی که درباره مدرسه‌اش کردید واقع بینانه. ببینید جمله از ارسطو که اون زمانی که بنده شنیدم برام جالب بود، گفت بی‌عدالتی و ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی و ظلم در اینم هست که ما با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. یعنی روزی که بچه من مختلف و متفاوته قراره باش متفاوت رفتار کرد، برای چی میخوایم مساوی بچه های دیگه باش رفتار کنیم یا فکر کنیم که او باید مانند بچه های دیگه باشه؟ برای که اینا متفاوتن. حالا به من بفرمایید که راجبه یه چون وقت کمی هست، دوستی هم یک دو نفر دیگه هم روی خط هستن، چه شده و
الان
چه
خبر؟ من خیلی رو خط بودم
یک ساعتی نه آخه قرار است موضوعی باشه، چون رو خط بودیم دیگه نمیشه که طولش داد. مهم این که به من بفرمایید الان چه خبر است و داستان یک سال قبل چه؟ چون روی یک سال قبل میگفتید، من فقط یه پرسش کردم خواستم ببینم از نظر مدرسه شما جواب منو میدادید. خیلی شما من بگید که این بالاخره درسش رو به کجا رسوند، در چه حدی آمد تا کجا آمد؟
الان دیپلمش رو گرفت.
بسیار خوب، بسیار. حالا دوم از تموم شد دیگه. از نظر ظاهر و اینا چگونه است؟ یعنی بدنش، رشدش، اندازه های قسمت های بدنش، سرش، دستش، پاش، اونا چگونه است؟
همه چیش اوکیه،
یعنی عادیه، یعنی هر کی ببینتش احساس نمی کنی که متفاوت است با بقیه.
از نظر رفتاری چرا؟
یعنی مثلا چه میکنی؟
همین رو میخوام خدمتون عرض کنم. تا اینکه این همین یه 3-4 ماه پیش، بخاطر اینکه میگم هیچ کس دستگیاری به من نداد که همینطور که شما میگین، بله من میدونستم مختلفه، ولی میدونستم هندیکپ هم نیست و سعی کردم اینو به همه، به بیمارستان، به دکتر، به و چون خودش ریفیوز میکرد کمکی که گرفتن و تا قبل از 18 سالگی که زیر کنترل خودم بود به جایی برسونم، ولی نشد و به هر حال به 18 سالگی رسید که دیگه همه چی رو میگفت نمیرم، نمیخوام، نمیکنم، نمیخورم و تا اینکه دچار یک ترس و استراب شدیدی شد که به طوری که به حالت اورژانس ما رفتیم و در این صورت بود که فکر میکرد دنبالشن، در حال کشتنشن، در یک حالت خیلی عجیبی داشت که دیگه خودش راضی شد و رفتیم اونجا و در اونجا به هر حال رفت دیگه پیگیری شد و رفت دکتر روانشناس و تشخیص این بود که 25 سال این بچه فهمیده نشد و از هوش خارق‌العاده‌ای برخورداره و اسم مرضش هم هست اسپرگر سیندروم.
نه اسپرگر سیندروم میدونم. خب اسپرگری که خب به هر حال یه نوعی از آتیزمه، برای که قبلا هم یه ذره صحبتاتون بود، ولی اون برای کسی که فرض کنین مشکل رسوندن قند به عنوان
قند نیست آقای دکتر، همینه که خیلی دیر تشخیص دادن، چون دیابت معمولی نیست. اکچولی دیابتش
سگاه خانم اصلا اون فرقی نمی کنه. مغز بنزینش قنده. وقتی یک کسی اونجا اشکال و اختلال داره، خب این سیستم میتونه به هم بریزه. بنابراین میتونه آتیزم باشه، میتونه ریتاردیشن باشه، میتونه همه اینا باشه. حالا اونم که تشخیص دادن، خب متوجه.
حالا من نمیدونم اصلا
حالا اسپرگر شکلی... خب اگر اسپرگر هست، خب یه نوعی از آتیزم دیگه، نوع از در خود ماندگیه دیگه، و بنابراین این مقدار نوع روابطش متفاوته. ولی فرزند شما ببینید عزیز، یه زمانی من حرف نمیزنم، یه زمانی شما زبون منو بریدید. دلیل اولی روانی است، ولی دومی فیزیکیه. فرزند شما مشکلش آسیب فیزیکی بوده.
بله، و به خاطر دیر تشخیص دادن یک سال بعد
فرقی نمی کرد. آخه اسپرگر الان شما حتی میگید سیندروم. سیندروم میدونید معناش این است که یه چیزی است که یه مجموعه ایست از یه مقدار گرفتاری یا بیماری ها که خیلی شناخته نشده، علتش اونقدر نمیدونن، داروش هم به اون صورت ندارن. البته حالا در اومده، ولی میخوام بگم یعنی شما برفرض که این اطلاع رو پیدا میکردید خیلی کمکی نمیکرد. درست مثل این است که من حرفی که میزنم که من بگی این حرفی که تو میزنی نظم نیست، نثره. خب حالا فرقش چیه؟ یعنی در تقسیم بندی ادبی، یعنی میخوام بگم اون کمک بعدش هم درست است که یه نگاه دیگری به بعضی از چیزها میشه کرد، ولی من اگر فرزندم بود میدونستم که من با یه کسی روبرو هستم، یه اتومبیلی است که این هیچ وقت بنزین نداره، پس بنابراین تنها راه این ورانور بردنش، هل دادنش و کشیدنشه. انتظار دیگه هم نمی داشتم، برای اینکه مسئله اصلیش اون بوده. یعنی شما اگر توجهی می کردی، یعنی جدالی هم که شما خودتون فرمودید، جدال این بوده که به خودتون و به بقیه که آرزوتون بوده، میشه فهمید به عنوان مادر، ثابت کنید که این عادیه یا عادی میشه. خب نه، برخی از وقت واقعیت این است که این عادی نیست، عادی هم نمیشه، پس همینجوری که هست میپذیرمش. مثل اینکه بنده الان پذیرفتم پدر مادرم فوت کردن، نمیدونم که صبح تو رو باش به جنگم و بخوام به مردم یه چیز دیگر رو ثابت کنم. یعنی اون کوشش بوده که شما رو بیشتر اذیت کرده، الانم مسئله نیست. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من ببینم که مطلب مورد نظرتون چه، من در خدمتتونم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من آنجلو طالبی هستم. از شما دعوت می کنم که به سمینار من که در تاریخ 26 فوریه در مریات هتل، شهری که در آن رشد کردم، لاهویای زیبا در سان دیگو برگزار می شود تشریف بیاورید. من بسیار خوشحال و مشتاق اجرای این سمینار می باشم. این سمینار رأس ساعت 7 بعد از ظهر شروع خواهد شد و ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد. این یک سمینار استثنایی برای دوستان عزیز من در شهر سان دیگو خواهد بود. برای رزرو جا با خانم اودا تلفن 310-259-0310-205-9000 تماس بگیرید. وعده ما در تاریخ 26 فوریه رأس ساعت 7 بعد از ظهر در شهر زیبای لاهایا مریات هتل و یک بار دیگر تلفن 310-259-0310-205-9000. امیدوارم همه شما را آنجا ببینم.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
هومن نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. هومن نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه در 8800 برتون وی در شهر بیولی هیلز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
The following is a paid commercial message.
Hello. دلم برای ایران خیلی تنگ شده.
منم همینطور.
کریم میگه اگه ما ساپورتش کنیم با یک نگاه حق و حقوق زنانو با مردو برابر میکنه. برای آزادی زنا تو منو ساپورت میکنی؟
آره ساپورت میکنه. اگه این کارو بکنه معجزه کرده.
پس مردونگی تو نشون بده، پاشو بیا شب و روز جلوی فدرال بیلدینگ تا تکلیفمون معلوم بشه. پاشو بیا. من میگم کریم، تو بگو یا کریم.
کریم یا کریم. کریم یا کریم. کریم یا کریم. کریم یا کریم. کریم یا کریم. کریم یا کریم.
کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک به سرپرستی من دکتر هوشنگ پاکدامن، روانشناس بالینی و مشاور خانواده، با همکاران مجرب دکتر فریبا شریفی، دکتر پریسا لبی‌الدین و خانم شیرین طالع در سه منطقه انسینو، برنتوود و گلندل. افتتاح مطب جدید در گلندل با همکاری والنتین مددیان. درمان افسردگی، استراب، وسواس، ADD/ADHD از طریق نوروفیدبک و روان درمانی. قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08 ایرانیان.
برای جشن و شادی، عروسی و دومادی، مهمونی وقتی داری بسه نخور زیادی، هر چند تا داری مهمون گلت کاشد شارون، با کیترینگ ازون کارو رو کرده آسون، از گوشت و مرغ بریون تا قرمه و بادمجون، از میوه های تازه تا دسر فرابون، با سرویس نمونه توی هتل یا خونه، از مهمونت میکنه پذیرایی شاخونه، یه ایرون و یه ترون، یه لس آنجلس و یه شارون.
کیترینگ گلدکشر شارون با منیوی داغ داغ از غذاهای گرمه آماده پذیرایی از مهمانی‌های شماست. 818-266-5500 818-266-5500.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، الان ما باید با این چیکار کنیم؟ یعنی در صورتی که الان میبینیم این بچه خیلی باهوشه، یعنی از نظر به هیستوری خیلی علاقه داره، هرچی میخونه میگیره، ولی الان 25 سالش هنوز نه جایی کار کرده، نه تو سوسایتی هست، از همه چی از مردم میترسه، ولی معلومات فراوون، از هر چی بگین میتونه بحث کنه، حرف بزنه.
ببینید سرگاه خانم، ببینید شما باز دو سه تا مسئله رو مطرح کردید. من به شما برگردم بگم این آدم بسیار داناست، آگاست، تواناست، دو تا تخصص داره، در امریکا اومده ولی انگلیسی بلد نیست، هیچ میشنه تو خونه. اگر این گونه باشه تو امریکا کاری نمیتونه بکنه. فرزند شما باهوش نیست عزیز، تو یه زمینه‌های حتی هوش استثنایی داره ولی قسمت‌های دیگه‌اش خالی است و خراب.
بله.
اشکال کارونه. مثل اینکه من با شما جمع بلد باشم ولی مثلا ضرب و یا تقسیم بلد نباشم. تو جمعم تو ذهنم بگم که این کارو میتونم بکنم ولی ضرب و تقسیم بلد نیستم. خب من نمیتونم معادله حل کنم یا هیچ مسئله حساب رو حل کنم. ببینید این حرفایی که شما میزنید با واقعیت‌ها نمیخونه. شما من میگید که در یه زمینه‌هایی ای بسا توان هوشیش ده برابر. شما فرضاً فرض کنید اسپرگر به عنوان یه نوعی از در خودماندگی، اینا میتونن اصلا مموری فوتوگرافیک داشته باشن. یعنی چی؟
بله همینه.
خب صبر کنید، یعنی به راحتی این آدما میتونن دفترچه تلفن رو بردارن، 10,000 تا تلفن رو که اونجاست ورق بزنن، بعد همشو حفظن.
اگزکتلی دقیقاً همینه.
خب اسم این من تعجب کنم، این آتیزم، این در خودماندگی، این اسپرگر یه نوعی از اونه. بنابراین این نشونه باهوشی نیست عزیز، این نشونه دقیقاً آسیب مغزه که مغز فیلم بر عکس برداری میکنه. یعنی یه همچین آدمایی عکس برداری میکنن، همه چیزم این گونه یادشونه، ولی بهشون میگی 3 به اضافه 14 ممکنه نتونن بگن. اینا نشون دهنده این است که شما با یه کسی روبرو هستید با یه ویژگی‌های خاص و اینو باید در اون حدش ازش انتظار و توقع داشته باشید، نه اینکه با جمله باهوشه و یا معلوماتش خوبه پس. نه نیست، باهوش نیست، معلوماتش خوب نیست عزیز. یه زمینه‌هایی رو داره، مثل اینمونی که فرض بفرمایید من یه آدمی باشم که قدم مثلا 2.5 متر باشه که هیچ کس نیست، ولی این بدنی که این گونه است اصلا نتونه به راحتی حرکت کنه، برای که اینقدر بلند هست که من برای راه رفتنم مسئله و مشکل دارم. حالا به درد یه سری کارا میخورم. اگه خواستیم یه سقفی رو یه جایی رو درست کنیم، خب بدون که روی نردبونه بره میتونه اون کارو بکنه، ولی معناش نیست که چون میتونه یه کاری بکنه چی هست میکنه پس از بقیه جلوه. نتیجتا فرزند شما با توجه به توضیحاتی که میدید نوعی از آتیزم که اسپرگر هست رو داره. این بیماری شناخته شده است، امروز یه مقدار یک براش داروهایی وجود داره که کمکش میکنه که بتونه یه مقدار از فعالیت‌هایی رو که قبلا نمیتونست انجام بده برای خودش یا در یه چارچوب محدودی انجام بده. دو، از طریق نورو فیدبک میتونن یه مقدار مهارت‌هایی رو بهش بدن که کارهایی که قبلا برای خودش با اشکال انجام میداد یا به خاطر اینکه دردآور و رنج‌آور بود انجام نمیداد رو انجام بده. بنابراین شما مثل منی که آمدم کانادا ولی اصلا انگلیسی بلد نیستم، شما چاره‌ای ندارید جز کنار من بمونید برای من مترجم باشید، یا بعدن اگر شما رفتید من یه چیزی خواستم با علامت و اشاره به اون آدم نشون بدم که من اینو میخوام یا میخوام این کارو بکنم و امید این است که از این طریق بتونم باش ارتباط برقرار کنم. ولی شما هی نمیتونید برگردید بگیرید استاد دانشگاه بود در ایران، فرقی نمیکنه. من اونجا یه توانایی و مهارت های در یه زمینایی داشتم، اینجا ندارم و بنابراین من
الان نمیتونم. ببخشید یعنی الان نمیتونه این دیگه هیچ وقت زندگی نرمال داشته
باشه؟ حتما نه، برای که بخوام راحت تو کنم. نه ببینید همینجاست، یعنی
نقش ما اینه چیه؟ پس
نقش شما این است، نقش نه نقش شما خیلی مشخصه. ما همیشه میتونیم همه زندگیمون یه ذره بهتر کنیم. من به شما $5 میدم، شما باید یا باهاتون $1,000 میدم، باید با $1,000 زندگی کنید. یکی $10,000، یکی $50,000، یکی $100,000. فرزند شما یک کسی است که در یک چنین چارچوبی که به دلیل این آسیب بی‌رحمانه طبیعت بهش خورده باز زندگی کنه. اگر من و شما یه فرزندی پیدا کردیم که عقب مانده بود، ریتاردد بود، خب من و شما باید بگیم چرا این نمیتونه مهندس و دکتر بشه؟ خب معلومه نمیتونه بشه، باید این یه جور دیگه زندگی کنه حتما. شما الان دارید راجع به اسپرگر، شما دارید درباره مسئله آتیزم در خودماندگی، شما درباره مشکل جدی قند و مسئله گلوکوز تو بدن و مغز که اصلا تقاضای اصلیشه در این صحبت میکنید، شما اصلا فرزند عادی ندارید و میبینید که راحتم خدمتتون عرض کنم هرگز عادی نخواهد شد و شما اصلا قرار نیست انتظار عادی شدن داشت باشید. ما در جهان علم هنوز این بیماری و مشکلات رو در این حد و سد نمیتونیم معالجه کنیم. درست است که با گذشت زمان بهتر میشه، ولی حتی نمیخوام امیدوارتون کنم که 2 سال 5 سال دیگه درست میشه. بله ممکنه 20 سال دیگه 25 سال دیگه 15 سال دیگه یه راههایی پیدا کنن این سیستما رو بتونن از طریق علمی بشناسند و بشکافند و بعدن مشکل رو هم حل کنن. احتمالش هست، آینده نزدیک نه، برای که علم قدم به قدم پیش میره، جهش هایی برخی از اوقات داره ولی اونا محدوده. اما بیماری از این قبیل که شما برای من توصیف فرمودید به هر حال آسیباشو زده، ضمن نه تنها آسیباشو به خاطر خودش زده، آسیباشو به خاطر 25 سال موانع و محدودیتاش زده. یعنی فرض کنید اصلا فرزند شما هیچ گونه از این مشکلات نداشت، به گونه ای که او زندگی کرده که باید این گونه مدرسه میرفته، با این گونه کارا برخورد میکرده، اینجوری عمل میکرده، معلوم آسیب میبینه. یعنی آسیبا اونجاست. نتیجتاً تمام عرض من و کوششی هم که من همیشه با دوستان خوب و عزیز دارم اینه که من و شما باید کوشش کنیم واقعیت رو آنگونه که هست حس کنیم، احساس کنیم، تشخیص بدیم، بفهمیم، بپذیریم، بعد ببینیم حالا با این واقعیت چه میشه کرد. یعنی اینکه من در دنیای ذهنیم چه دوست دارم و چه چیز رو درست میدونم، اینگونه جهان باش درست نشده، جهان با واقعیت ها درست شده. واقعیت رو باید شناخت و از این واقعیت به بهترین صورت ممکن با توجه به امکانات و توانایی ها که داریم استفاده کنیم. همین. بنابراین من بسیاری از اوقات دوستانی آوردن پلوی من، بهره هوشی فرض بفرمایید مثلا 80 بوده، یعنی borderline intellectual functioning بوده، به پدر مادر برگشتم گفتم این با اشکال دیپلمش هم میتونه بگیره. نمیتونه دیپلم بگیره. بنابراین از مسئله درس خوندن بگذرید، تو اون مسیر عادی آموزشی نندازتش، این نمیکشه. و بنابراین قرار بود از همون روز اول این تشخیص ها رو مقدار بیشتر میدادن و شما رو کمکتون میکردن که کوشش رو در حدی بکنید که ثمر بخش و نتیجه بخش و انتظار و توقع بیش از حدی هم نداشته باشید، برای که اون چیزی که ما رو تو زندگی از پا در میاره و اصلا موجب خشممون میشه و بعدن افسردگی و استرس میاره، اکسپکتیشن و انتظاره. دیدم که با چه صراحتی بدون که حتی یک لحظه فکر دیگه بکنم خدمتتون عرض کردم نه، هرگز نمیشه. و شما باید بپذیرید با یه فرزند غیر عادی رو به رو هستید، غیر معمول. عرضم کردم که
زور یعنی هیچ وقت نمیتونه کار کنه؟
من نمیدونم چه کاری، من که فرزند شما رو ندیدم. یه سری کارا رو ممکنه بتونه بکنه، یه سری کارا رو ممکنه نتونه بکنه.
از نظر فیزیکی به هیچ چی علاقه نداره، اصلا تلنت هیچی
نداره. نه ببینید، نگید علاقه نداره، مثل این است که میشه شما الان لطف کنید یه شعر ژاپنی برای من بخونید، بعد بگم ببینید شما علاقه ندارید به شعر ژاپنی. قصه علاقه نیست عزیز، نیست. شما هنوز اون رو با وجودی که کنارتون بوده متوجه نشدید که یه چیزایی در فرزند شما نیست، باید بپذیرید که نیست، هیچ کارش هم نمیتونید بکنید. یعنی
نه، یه منظورم اینه که الان از این مغز به قول شما فوتوگرافی کش که مثلا به هیستوری، به چیزای پالاتیک لا اینا خیلی عقیده داره و خیلی هم اینفورمیشن داره، نمیشه اینو تو
نه بعضی وقت فرض کن این کاری که میتونه باشه میتونه تلفن چی باشه، هر کی زنگ بزنه شما تلفن ها رو بده بدون که بره سراغ دفتر تلفن یا تو دستگاه دفتر کامپیوتر در این کارو میکنه، ولی اگر نبود کامپیوتر که آدم باید میگشتن، فرضاً شما این توانو داری. یعنی یه جایی که یه کاری بهش میدن که او درش خوبه، یا مثلا فرض کن یه جایی که بخواد آدما رو تشخیص بده به جای اینکه فینگر پرینت بکنن آدما رو نشونش بدن بعد بگن این آدم همون آدم هست یا نیست، اگر یه جایی باشه که همچی شغلی را بخوان، خب اونجا میتونه کار بکنه. ولی روزی که آمدن بگن حالا با این آدم ها ارتباط دوستانه برقرار کن، از زیر زبون اینا یه مقدار اطلاعات رو بکش، این کار نیست.
نه من به هیچ وجه رابطه دوستانه یعنی دلش میخواد و از این تنهاییش رنج میبره.
نه مسئله باز دل من و شما میخواد.
آره ولی نمیدونه چجوری.
خب برای که نه ببینید نمیدونه نیست، شما هنوز نمیتونه.
بله
درست مثل من و شما که الان یه صفحه ژاپنی بیارن جلو نمیتونیم بخونیم، نه اینکه دلمون نمیخواد بخونیم. روزی که اونجا آوردیتش وقت بعد خودتونم باش راحت و آسوده میشید. بنابراین او رو همین گونه که هست بپذیرید و اگر پذیرفتید هم خودتون هم بقیه راحت میشید. واقعیت رو میشه، واقعیت سخت و تلخ رو میشه به هر حال حذف کرد، جذب کرد و ازش خلاص شد آسانش. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
من تا الانش فکر میکردم ایراد طرز تربیت منه، برای
به هیچ وجه.
خیلی احساس
به هیچ وجه. به هیچ وجه. به هیچ وجه. حتی برخی از اوقات تأثیر شما تو این زمینا 1% هم نیست. 1%. این درست گفتم. تقصیر من شماست که ژاپنی نمیتونیم بخونیم. ما ژاپنی نیستیم. همونطور که اون نمیتونه فارسی بخونه. مواظب خودتون باشید.
ببخشید
آقای دکتر، من یک دقیقه وقت دارم، یه اعلانی رو باید بکنم و متأسفانه با آخر وقتم.
فقط می‌خواستم ببینم برنامه تلویزیونیتون رو روزای جمعه، من چون اکثرا خونه نیستم از تو آرشیو نگاه می‌کردم، الان دیگه نیست توی آرشیو، پخش نمیشه. چرا؟
برنامه تلویزیونی من هست جمعه هاست، 10 صبح تا 10 بعد از ظهر، شب هم 10 تا 12 پخش میشه تلویزیون اندیشه.
ولی آرشیوش همیشه بود.
آرشیو اینا ندارن. نخیر، ندارن
دیگه، ندارن. خیلی متشکرم، لطف کردین آقای دکتر.
شنگان عجمن، فقط یادآور میشم که این یک شنبه 28 انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج برنامه 3 تا 7 بعد از ظهر دارن تحت عنوان ایران پس از 262 روز، که من سخنران اون هستم. 3 تا 7 بعد از ظهر میتونید از طریق وبسایت انجمن، کیو مارکت، آنی مارکت و شرکت کتاب و یا دم در کارت ورودی رو که فقط $10 تهیه کنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشه نویه او محدل نموده ایم، که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشه نویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشه نویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم، رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
Attention KIRN listeners, this Sunday, February the 28th at 1 p.m., the Club 670 Poker Tournament at Hollywood Park Casino. To enter, call immediately 310-330-2841 extension 2119, or you can register by cash only on the day of the event. Get there early. With $235, $200 buy-in, and a $35 entry fee, the first place winner will receive a $10,000 entry to the World Series of Poker in Las Vegas and more. If you're as good as a poker player as you claim to be, here's the perfect chance to show your skills against other Iranian-American players. Space is limited. Call now, 310-330-2841, extension 2119. For more information, log on to 670amkirn.com or playhpc.com. See you there on Sunday, February the 28th. The tournament begins at 1 p.m.
من میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن.
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقه 4 سنت و 9 بپردازید. بله، فقط 4 سنت و 9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2 سنت و 9، ایروان ارمنستان 4 سنت و 9 با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه، خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرف جو داشته باشه.